دیدم یاد آمد بحث پوزیتیویسم و موند آخرین جلسه که شما تشریف آورده بودید با هم داشتیم بحث پوزیتیویسم و معرفت شناسی، یعنی در واقع فلسفه حسی تجربی رو. احساس کردم که اون روز نشد که کامل من نتونستم خوب توضیح بدم یا خوب تبیین کنم، حداقل از نظر خودم. تو ذهنم بود که شما را اگر زیارت کردم این رو یادآوری کنم. الان یه تذکر کوتاه، یه بحث کوتاهی راجع به اون می‌کنیم. باز اگر شما فرمایش داشتید بفرمایید، بعد میریم رو بحث قدرت. من فکر کنم اینجا گرمه ها، همه گرمشون ظاهرن. کاری نمیشه کرد. گرمتون نیست، درسته؟ مشخص همه. بعد عذرخواهی می‌کنم. در مورد بحث پوزیتیویسم قبل از اینکه بحث شروع کنیم، بحث امروز اون راجع به قدرت هست دیگه، مفهوم قدرته. ولی می‌خواستم اون بحث پوزیتیویسم رو شما فرموده بودید. در واقع ما میدونید تمیز گذاشتن خیلی دقیق بین پوزیتیویسم و معرفت شناسی حسی تجربی از بعضی نظرها، نه منظرها، از نظر بعضی ها خیلی شدنی نیست. بعضی های دیگه نه، تاکید دارن روی این تمیز گذاری. مثلا خود بنده فکر میکنم ما نمیتونیم خیلی خیلی تمیز بذاریم. البته میتونیم پوزیتیویسم و صورت مثلا افراطی تر فلسفه حسی تجربی بگیریم یا صورت تون مثلا. ولی ببینید، ما از اون ابتدایی که فلسفه حسی تجربی شروع میشه نوعی پوزیتیویسم رو توش میبینیم. مثلا شما ببینید، ما سر آغاز فلسفه حسی تجربی رو کی میگیریم؟ فرانسیس بیکن میگیریم. خب از همون ابتدا ما تو فرانسیس بیکن این مسئله رو میبینیم. اصلا واژه پوزیتیو رو در این معنا بیکن مطرح کرده که یه معنای مهجوری رو آورده عنوان کرده. پس یا مثلا درسته، مثلا ما نمیتونیم ببینید، یه معنای پوزیتیویسم هست که به نام پوزیتیویسم کلاسیک، حالا بنده مثلا مینامم، معمولا پوزیتیویست که میگن همین از سراغ اون آگوست کونت، و یا مثلا پوزیتیویست که میگن میرن سراغ پوزیتیویسم منطقی مثلا قرن 20. اگر اینجوری نگاه کنیم، بله میتونیم بین فلسفه حسی تجربی و پوزیتیویسم یه مرز بگذاریم. ولی اگر به این نگاه کنیم که اصلا این نگاه که ما باید فلسفه باید به امور به قول اینا واقع محقق فقط بپردازه، یعنی امور حسی تجربی و محسوس، و این نگاه که روش شناسی رو فقط روش شناسی حسی تجربی میدونه یا عمدتاً روش شناسی حسی تجربی میدونه، اگر ما اینها رو مؤلفه‌های پوزیتیویسم بگیریم یا حداقل مؤلفه‌های مهمش بگیریم، نه همش، خب اینها تو فلسفه حسی تجربی هم هست. یعنی ما نمیتونیم شاید خیلی تفکیک کنیم. چرا؟ از منظرهایی میشه. میتونیم بگیم مثلا آمپریزم عمدتاً توی حیطه معرفت شناسی است. پوزیتیویسم یه حالت فلسفی هم داره. میتونیم بگیم یعنی جهان بینی هم داره، هستی شناسی هم داره. مثلا میتونیم بگیم مثلا آمپریز صورت ملایم تر اون چیزی که بعدن پوزیتیویسم میگه. این تفکیک ها رو میشه کرد. اینا اعتباری مقطعی نسبی، در مورد یه فیلسوف کارهایی داره، در مورد یکی ممکن نداشته باشه، ولی به هر حال اینا به هم پیوستن. و البته میگم دیدگاه ها فرق داره. بعضیا میگن اصلا ما نباید اصطلاح پوزیتیویسم رو درباره مثلا بیکن به کار ببریم، درباره مثلا حتی لاک به کار ببریم. یعنی میگن نه، پوزیتیویسم فقط مثلا کنت به بعد شاخصه. اینا دیگه چیز دیگه و نگاه ماست بسته به این چیزه. نمیدونم روشن شد تا حدی اون چیزی که متشکرم. خب این بحث جلسه پیشمون با سرکار خانم در مورد بحث کاسموس، من اینم خواهش کردم که شما تشریف بیارید که این رو ما ترک کنیم. دوستانتون چرا نیومدن؟ راستی خب انقدر ما بدقولی میکنیم دیگه همه میرن. بله اگه فکری برای این هوای اتاق اگه بکنید ممنون میشم. اگه نه گرمه، این دوستان عذاب میکشن. شما هم گرمتونه؟
گرم،
خیلی گرم. بخاریه این چیه؟ این تو فضای اون که بدتر میکنه وضعو. خب این بحث کاسموس و من جلسه پیش که خدمت شما بودم، من احساس کردم که ما جوری با هم حرف زدیم، چون مثال افلاطون رو زدیم. من تصور کردم که این ذهنیت داره به وجود میاد که گویا کاسموس معادل عالم مثله. و بعد شما این بحث رو مطرح فرمودید که خب عالم مسل که غیبیه از نظر افلاطون، پس یونانی ها که به کاسموس اعتقاد دارن پس غیبندیشه. ماجرا اینجوری نیست. یعنی اولا توجه کنید کاسموس، اعتقاد به کاسموس یک امری است که در کلیت اندیشه یونانی وجود داره. یعنی ما تالس رو هم که میبینیم به نوعی به کاسموس معتقده، یعنی کاسموسانتریکه. انکسیمندر هم کاسموسانتریکه، انکسیمنس هم کاسموسانتریکه، نام دموکریت ماتریالیست هم کاسموسانتریکه، انکساگوراس به شدت مثلا ضد دین و چیز هم کاسموسانتریکه. افلاطون هم هست، یکی از ایناست. و افلاطون تو این تلقی کاسموسانتریکش کاسمه به نوعی یک وجه میشه گفت، حالا مثلا اگه تلقی شما بگیریم غیبی برای کاسموس قائله، اما همه که این باور رو ندارن. و کاسموسانت وقتی میگیم یونانیان محور اندیشهشون کاسموس بوده، ما که فقط به افلاطون توجه نمی کنیم. شما در ارسطو غیب اندیشی حتی عقلانی محدود به اعتقاد بنده ناسوتی افلاطون رو هم نمیبینید. اونم کاسموسانتی که تو ارسطو اونم نمیبینید. تو ارسطو هم چیزی نداره، عالم اصول نداره ارسطو. اگر یعنی اینو توجه کنید، پس ما به صرف وجود باور افلاطون به عالم مصول نمیتونیم فرض کنیم پس کاسموس رو معادل عالم غیب ما بگیریم و کاسموسانتریست پس به عالم غیب اعتقاد داره. حتی بعد از ارسطو اپیکور کاسموسانتریسته، رواقیون زنون کاسموسانتریسته، پیرهون شکاک کاسموسانتریسته. خب اینا کدومشون شما میتونید توشون اندیشه های غیبی ببینید یا اون باور به غیب، حتی غیب نوع عالم مصول افلاطونی ببینید؟ کاسموس یک مفهومه، یعنی سیطره اندیش محوریت کاسموس بر تمام تاریخ یونان هست، نه فقط بر وجه افلاطون. افلاطون 347 قبل از میلاد مرده. ما از قبل از افلاطون از تالس کاسموس رو داریم، سیطره کاسموس رو داریم تا قرن چهارم سوم، حداقل دوم سوم میلادی. سلام پلوت کردید. تا زمان دوم سوم میلادی، نه تا بعد از ارسطویا، تقریبا تا قرن دوم قبل از میلاد ما داریم این مسئله رو. اینه که ما نمیتونیم چیز کنیم. بعد همین نگاه کاسموسانتریک رو به شکل دیگه تو روم داریم و اون اصلا حتی اون یک اپسیلون هم غیبندیشی افلاطونی نداره در اون معنا. حالا فیلسوفان افلاطونی هستن اما اینجوری نیست که عمومیت داشته باشه. پس ما نمیتونیم کاسموس رو معادل ساعت غیب بگیریم بعد بگیم چون مثلا افلاطون به یک غیبی اعتقاد داره، خب پس اونایی که به کاسموس اعتقاد دارن کاسموس هم غیبیه. خواستم برای این مسئله ببینید این که اندیشه یونانی دینی نیست و غیب‌اندیش نیست و متعالی نیست، این بحثیه که خیلی خود غربی ها روش کردن. من دو ست کتاب به فارسی رو، انگلیسی ها رو بذاریم کنار، به فارسی بهتون دارم میخوام معرفی کنم. این کتابایی که معرفی میکنم به این معنا نیست که من مواضع این آقایون رو قبول دارم، من ابدا اینا رو قبول ندارم، اما این کتاب ها تو اون بحث ما میتونه به شما کمک میکنه که این مسئله یه مده براتون روشن بشه اگر دوست داشتید. چون من دیدم شما اهل فلسفه هستید، علاقمندید و بعد این تلقی رو دارید که گویا مثلا آدم مصول افلاطون گویی غیب‌اندیشیه و معادل کاسموسه. این چه اگر حال کردید من اشتباه دوست کنید بکنم. ببینید یه کتابی هست به نام فلسفه در عهد باستان. من بازم دارم میگم این کتاب ها رو من به معنای کتابی که قبول دارم و ترویج نمی کنم. من فقط اون بخش مربوط به بحث یونانش رو میخوام به شما بگم. فلسفه میخوام بگم که یعنی برای که روشن بازتر بشه و چون دو اینو بحث کردن بحث های بیشتری کردن. فلسفه در عهد باستان هست، مال ترنس اروینه. گفته بگو بهتون قبلا نه من اینو دارم میگم، نه اینم گفتم. خب این چیزا من حالا به شما میگم از اسطوره، از فلسفه به اسطوره، از اسطوره به فلسفه. زیمران هم بهتون گفتم. خب حالا بهتون میگم، من میگم من زیمران رو به هیچ وجه قبول ندارم، اما این دارم میگم به جهت فلسفه در عهد باستان ترنس اروینه، فکر کنم قصیده سراست.
دوستان این کتاب من الان دارم میگم این کتاب رو جدی نمیگم به این تاریخ فلسفه بخوره. ما که هیچ منبعی از اون نداریم که از منظر تفکر دینی تاریخ فلسفه نوشته باشه. هیچی نداریم. و همش باید به همینا رجوع کنیم. از لابلا اینا یه چیزی در میاره. ولی این کتاب فصل‌های آغازینش، حالا گفتم این فصل یکیش و دوشه یا فقط یکیش یادم سرورده ندارم. چون چند سال پیش من این کتاب رو دیدم. اونجا بحث خوبی میکنه راجع به کاسموسانتریزم یونانی، یعنی که یونانی ها به عالم چگونه نگاه میکنن. من الان یادم نیست اصطلاح کاسموس رو دقیقا به کار برده یا نه، ولی اون نگاه رو مطرح میکنه. یه کتاب که از این مثل اینه اونم الان به تو میگم. ببینید من یه چیز بگم، باز این دو تو تذکر بودم. یکی این که درده به هیچ وجه آرای زیمران قبول ندادم و این حرفا رو مطرح نمی کنم که زیمران تحریف بشه، اما شما هیچ منبعی نداریم به این کتاب از این نظر کمک میتونه بکنه. میگم ثانیا این حرف زیمران نیست، من به خودشان گفتم اینا همش ترجمه است. آقای زیمران تنها خاصیتش اینه که زبان بلده، زبان انگلیسی، چون خارج از کشور درس خونده. بعد اینا کتابا رو میگیره و حالا این نظر من میگم چون خودم یه بار اشاره کردم گفتم ببینید من کتاب دارتون معرف رو دیگه گرفتم از نمایشگاه به انگلیسی، دارتون معرف واژه ها شد، بعد باز کردم خدا شد این حقیقت رو دارم بهتون میگم. یه کتاب ایشون داره به نام 2000 سال نام میراث فلسفی تفکر فلسفی، هم چیزی ظاهرش دیگه مصاحبه است. بعد باز کردم اصطلاح خانه وجود بود فکر کنم مال هایدگر رو نگاه کردم، من این کتاب انگلیسی رو دیدم با مال ایشون عیناً، یعنی یه باب، یعنی آدم نکرد یه باب رو تحریف بده که مثلا بگه آقا من خودم این کار کردم عیناً، یعنی سوال کرده به قول خودش بخواد پرسش کرد سوال کرده خانه وجود هایدگر چیه، ایشون عیناً در تو معرف واژگان هایدگر رو گذاشته دیروش تحت نمیشه. جدا دارم میگم به خدا اصلا عینه، یعنی من بیارم نشون تو بدم شما ترجمه کنید ببینید ترجمه کرده عیناً اون کتاب رو، اون مطلب رو تو کتابش مطلب مطلبه راستون خیلی هم کار خوبیه راجب خود هایدگر از آثار خود هایدگر در آورده مطلب مطلب مثل کاری که این آقای سید جعفر سجادی و سید جعفر سجادی راجب اون اصطلاحات عرفانی کرده، یا اون بنده خدا که فرهنگ علوم عربی نوشته کیه سید فکر کنم فاطمه سجادی کیه که کارهای خیلی خوبی اینا از متون ما گرفته. مثلا شما میرید مثلا اگر دوستای با این واژه آشنا بشید در اون فرهنگ علوم عربی هم چند لایه آن هست، مثلا واژه ماهیت رفته دولت و تاج رو گرفته، مثلا شفا رو دیده، بعد مثلا قانون رو دیده، اسفار رو دیده، دونه دونه آورده. یعنی شما قشنگ اصلا خودش هیچ چیه نمیده و همش عباراتی از خود فلسفی آورده. خب نظیر این کار در مورد آثار خیلی هم شده، مثلا دانشنامه فروش که به فارسی ترجمه شده همینجوریه، یعنی مثلا دونه مثلا نمیده عینا رفته به آثار خودش، شخص خودش چی نمیده. این کار رو با هایدگر این توی کتاب جنرمیگر شده تا این نمایشگاه هم میگرسن کتاب انگلیسی حجیم خیلی هم کار جالبیه این نمسته آثار رو دیگه. بحث خانه وجود رو که پرسش کرد به اصطلاح توی کتاب 2000 سال جریان فلسفی از آقای زیمران پرسیده اینن از رو خانه وجود این داستان جواب بدهش. بعد یعنی موسیقی که این ماجرا دیگه اول یه بخصت رو عوض کنه الان یه کاری بکنه هیچی اینه. میخوام بگم ایشون حرفاش حرف خودش نیست، برای من کتابی که من معرفی کنم ترویج اون نیست، ترویج یه اثر ترجمه است در اندیشه یونانی. این حتی ایشون یه دونه نمی کنه سه چهار داره باطی میکنه، مثل کاریه که آقای بابا کهندی میکرد سر ساختار ترجمه. بابا کهندی بعدا رشد کرد تفاوت کرد تو اون مدرن تو اندیشه انتقادی اینا شرط شد، ولی ساختار ترجمه همینه چهار پنج تا کتاب باشه جلو هم غیر منسجم هم چیده پیوند داده. و این از اسطوره به فلسفه مذهب میکنه فتحان اومده این رو فکر میکنم هرمس چاپ کرده. من کاره که از آیده من رو دیدم همه از همین سنفه، یعنی این کارها رو میگیره کتاب های انگلیسی رو میگیره و همه رو هم چیز من هر چی دیدم اینجوریه. حالا این کتاب یه بحثی داره راجع به همین، اول بحث جالبی داره راجع به میتوس، راجع به مثلا لوگوس، راجع به بحث این به اصطلاح قانون تو اندیشه یونانی، راجع به همین بحث کاسموس. این خیلی خوب میتونه تا حدودی کمکتون کنه. یه کتاب دیگه که باز من میگم اینجا باز میگم باز صرفاً به این جهته که با این وجه کاسموسانتریک اندیشه یونانی میخوام آشنا بشید، به هیچ وجه من این کتاب ها رو تایید نمی کنم. کتابش از بابک از چیز رامی جامدو. رامی جامدو خاصیتش اینه که یه مقدار خودش بلده و حرف میزنه، یعنی مثل این نیست اینا ترجمه کنه، یعنی خودش حرف میزنه یه چیزی رو میفهمه بیان میکنه. حالا دیدگاهش اچسه این رامی جامدو تکرار نمیکنه، کتاب انگلیسی رو نمیگیره اینا ترجمه کنه مترجم ما بده من نمیشه، نه عوض میکنه، واقعا نگاه داره، یعنی حالا نگاهش قبول داری نظر کنی نه نگاه داره. و البته نگاهش مثلا به عمق شاید نگاه مثلا در از همسنخ‌های خودش همپارگی‌های خودش بودرگی خودش از سنبردار اسمی برم به عمق اونها نباشه به نگاه داره، یعنی حقیقتا از اون نوشته‌هاش میشه فهمید مثلا هگل و انقلاب فرانسه داره کاری که داره، یعنی خودش میخونه حضم میکنه به یه چیزایی میرسه یه چهار تا ممکنه جای دیگه هم اضافه کنه میشه میاره، مثل این آقا نیست که عیناً ترجمه کنه که من نوشتم. این یه کتابی داره خدا نشر ای هم چاپش کرده، فکر کنم درس‌های از فلسفه سیاسی هر چیزیه، من اصخایی میکنم اسمش داره یادم نیست، ولی فکر کنم برید پیدا کنید چون چیز تو نشر نه یه رو بیشتر با این عناوین نزدیک به این نیست. مال رامین جهان مجروعه. من تایید نمی کنم که دیدگاهاش درسته، ولی رامین جهان مجروع اینجا اومده یه تعداد فیلسوف رو از ماکیاول به بعد مورد بحث قرار داده، نظرات خودش رو تایید خودش گفته، مثلا ولتر آورده، فکر کنم توکویل آورده، اگه اشتباه نکنم روسو رو آورده. این کتاب نشده، این بخش آغازین کتاب، آغاز کتاب، یعنی یا فصل یک یا مقدمه است. اونجا اومده راجع به تفاوت سیاست مدرن با سیاست در یونان باستان صحبت کرده، اونجا به این بحث کاسموس اشاره میکنه. و ببینید چرا اینا هم بینید اینا حرفای شازی نیست که اینا زده باشن، اینا حرفایی است که اندیشه سیاسی فیلسوفان سیاسی قبل به تبع اونهایی که نگاه پست مدرنی به مفهوم سیاست انداختن همشون دارن میگن، یعنی چیزای عامیه. حتی مثلا یه آدم طرفدار لیبرال دموکراسی که خیلی مثلا تو اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی خیلی اندیشه سطحیه، سطحیت لیبرال دموکراسی رو داره، مثلا اینجا مجروح حتی اینو مثلا اینا رو میگه چون عمومیت داره. وقتی بحثایی که از دیگه مطرح کرد، فوکو مطرح کرد، آنچنان این فضا رو تغییر داد راجع به اینجور مفاهیم که دیگران خیلی چیز عجیبی نیست که همه به چیزا رو بگن. و الان شما هر چی نگاه میکنید، مثلا من الان کاری اخیراً در اومده، مثلا فکر کنم یه سال 6 ماه شد من نمادیه که تو کنم، مثلا آقای بوتون علی اشرف نظری فکر میکنم سوژه سیاست بود رد، خب مثلا این هم آورده یا اینن هم حرف هست عمدتاً هم اینا نگاهشون فوکویه، یعنی عمدتاً تو این مقوله، ولی خب تو این قضیه اینو دارن اینو میگن، یعنی بحث سیاست و قدرت رو مطرح میکنن، خود به خود مجبورن به کاسموس بپردازن. این یه بحث. یه کتاب دیگه که باز تو این زمینه خوبه، این کار کار درست حسابی تریه، این کاری که دارم بهتون میگم این کار کار خوبی هست و یه بخونی اگه بخونید شاید به درد تونستم بخوره، اسمش پایدیاست، یه کار سجلی زرد، کار قدیمیه، مال اوایل قرن بیستم فکر میکنم، ورنر گگر نوشته، یه آلمانیه. این آلمانی ها توی فلسفه و تاریخ نگاری، حتی تاریخ نگاری و فلسفه اومانیستی مدرن حقیقتا از بقیه قرن‌ها عمیق‌تر است. رو نگاه کنید مثلا تو چیزاشون هم تو فیلسوفای برجسته‌شون هم خب اکثرا چهره ماندگارا، تاثیرگذارا و آلمانی هم. حالا رازش چیه رو نمیگه، حالا هگل چیز هگل داره، هگل متعرض بود دیگه، میگفت فلسفه آره دیگه، نه اصلا میگفت فلسفه در یونان متولد شد بعد در آلمان ادامه پیدا کرد، این بحثش این بود. یعنی شما نگاه میکنید توی چیزم توی اندیشمندان بزرگ غرب هم همینه، مثلا مایستر کارت رو که یه افغان حالا وحدت وجودی است که مقدمه اومانیزمه، یا مثلا خیلی دیگه نگاه میکنید همه اینجوری هم این های چیز داره. این آدم ورنر یگر من معذرت میخوام تلفظ آلمانیش من نمیدونم دیگه. بعد محمد حسن لطفی ترجمه کرده، ناشرش هم خوارزمی، یه سجلیه، من نمیگم اون اصلا بخرید و همش ببینید، کتاب خونه رد شدید اون بخشای آغازین اشاره به یونان باستان شروعش رو داره میگه، بحثای کاسموسش خوبه. محمد حسن لطفی فکر کنم آقای حسن لطفی فوتم شده نمیدونم، ولی احتمال میدونم. یه کار دیگه هم هست، متفکران یونانی سجلیه، آره این کتاب پایدیا است. پایدیا بحثش مفصله، یه چیزی شبیه فرهنگه تو اندیشه تو چیز یونانی، خود فرهنگ نیست، اینا یه تئوری رو دارن مطرح میکنن، ولی یه خیلی فرهنگ نیست و نگاهش خیلی اروپا محوره. و به شدت هم نگاهش خیلی از بالا به پایین نسبت به این غربی ها، به شرقی ها، آسیایی ها، یه دایره رو، یه ادعای مطرح میکنه که به اصطلاح چیزی که ما مقوله‌ای که ما امروزه به نام فرهنگ میشناسیم، یعنی بحث برمیگرده به تئوری‌های فرهنگ و به واژه‌شناسی فرهنگ و اینا، اون چیزی که ما به نام کالچر میشناسیم بنا فرهنگ کرده، این با معادل میده که این معادل گذاری چیه که ما کردیم غلطه. یعنی معادل گذاری واقعی یعنی کالچر نباید برای ما به فرهنگ ترجمه بشه، چون فرهنگ تو ادبیات ما معنیش کالچر نیست، فرهنگ تو ادبیات ما معنی دیگه ای داره، یعنی ادب درس و ادب نفس و چیز دیگه است، کالچر نیست. مثل همون اشتباهی که ما کردیم که هنر چیزی که غربی ها بهش میگن آرت رو اینجا هنر واژه براش گذاشتیم، این هم اشتباهه. یعنی آرت اگه بخواد ترجمه بشه نباید بشه هنر، چون هنر یه چیز دیگه است. هنر در ادبیات ما در فارسی دری و حتی در عربستانی فضیلته، یعنی جزء فضایل مثلا یک فضیلت خاصه، و اینکه مثلا فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، به اون فضیلته داره توجه میکنه. یا وقتی حافظ میگه عشق در زمان این امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود، یا هنر من این فضیلت داره نگاه میکنه، هنر آرت نیست. اما خب این قرضده های فرهنگستان زبان فارسی زمان رضا شاه که این معادل گذاری ها کردن به غلط، حالا یا عمدن یا بی سوادی یا هرچی، این ترجمه های چیزو کرده و رفت جا افتاد دیگه، کالچر شد فرهنگ، آرت شد هنر، در صورت که شاید مثلا برای اون آرت سنوی مستضعفه خیلی بهتر بود، شاید یعنی سنوی مستضعفه باز رساتر بود، خیلی چیزا عوض شد، یعنی خیلی چیزا رو خراب کردن تو واژه ها، و بعد این بحران ایجاد میکنه، بحران زبان، بحران تفکر. از اون همین مثلا پایی یا مفهوم به اصطلاح یونانی فرهنگ که اگر بخوایم معادل گذاریش بکنیم، این حالا میگم معادل خاص نمیتونیم براش جای پیدا کنیم، خودش رو باید بگیم. بعد این آقای وردریگر روی پایدیای یونانی بحث میکنه و اینکه این پایدیا چه نقشی داشته در اینکه بعدها تفکر اومانیستی ظهور میکنه. در حرفش حرفت جالبیه، منطور نگاهش نگاه از بالا به پایین و نجات پرستانه است، یا آلمانی نجات پرست چیزه، ولی من کار به اون پایدیاش اصلا ندارم. من به اون بحث اوائلش که داره راجع به اندیشه یونانی و روح یونانی حرف میزنه میگم. یک کتاب دیگه هم متفکران یونانی است، میگم من توصیه نمی کنم بخرید، مثلا پول تو جیب آنچه خوارزمی بچید. خوارزمی یکی از اتحادی های فعال اصخایی میکنم بود جنگ نرم، کارای کار پوپر و اینا همون ترجمه کرده عزت الله فولادوند، اصلا یکی از چیزهای پرپاقرس چیزه خوارزمیه. معذرت میخوام. سلام، چی به من گفت ببخشید؟ کاری به من داشتید؟ شما گفت من معذرت میخوام ببخشید، من فکر کردم با من هم بگم. خب متفکران یونانی این رو یه آدم نوشته، من تلفظش رو یادم میاد چیه، کمپرتس نمیدونم ببخشید، چون اینا آلمانی هستن یا این هستن که نمیدونم این هم آلمانی هستن لطفی ترجمه کرده، همون خارجی هم هست، اضافه نکنید اینا رو، خودوزی خارجی نزید، ولی توی که با خورانگی هست. بعد این چیزه، این جلد اولش تو اون فصلهای آغازش باید یک کتاب خیلی قدیمیه، جزو اولین کتابایی که در یونان باستان نوشته شده و در اون فکر از یونانی، و مال مثلا شاید سالهای مثلا همون 20 و 30 و اینا، حتی دورتر از 1890 و ایناست اگه اشتباه نکنم، ولی که هنوز که هنوز کتابه، یعنی هنوز موندگاره. البته الان ما خیلی حرفای بهتر و روانتر و راحتتر راجع به این مفکر یونانی داریم، این فکر کنم فقط هم تا پایان افلاطونه اگه اشتباه نکنم، یا با نه ارسطوه، بیشتر از اون نیسته جلده، ولی من میگم جلد اولشو فقط اون بخشای آغازینش برید رجوع کنید برای این مفهوم کاسیوس، فقط همین، نه بیشتر از این. منابع دیگه هم باز هست، من الان دارم رفته حضور زن ندارم، بازم میشه چیز معرفی کرد دیگه، بریم ولش کنید دیگه، چون این بحثو بریم سراغ اون بحث قدرتمون که معذرت میخوام. خب من فقط خواستم بگم که خلاصه این که این بحث کاسموس رو با عالم غیب یکی نگیریم، کاسموس کل طبیعته، و بعد وقتی که و اینجوری نیست که چون کسی کاسموس آنتریکه پس غیب باوره،
تنها کسی که شاید تو اینا بشه پیدا کرد که یک نوع اعتقاد غیبندیش در عین کاسموس باوری داره افلاطونه، که اونم رو غیبش از ذات بحثه که اصلا میشه غیب دینی دونست نمیشه دونست، اصلا چه باوری نسبت به خدایان داره، خیلی ماجرا داره. و کاسموس بیشتر اگه بخواد معادل گذاری بشه جدو از واژه گیهان یا کیهان یا عالم، باید طبیعت بگیرمش نه چیز دیگه. یعنی کاسموس یک نوع طبیعت گرایی غیر اسطوره‌ایه. توی اندیشه های اسطوره‌ای مثل مثلا تائوئیسم چینی ها ما یک نوع توجه به طبیعت ویژه میبینیم، که تائو اصلا تو طبیعت ظاهر میشه، طبیعت اصلا خود تائوئه، اصلا مطابق طبیعت باید زندگی کرد یه حالتی، ولی اونجا طبیعت رازآلوده، طبیعت مقدسه، طبیعت وجه اسطوره‌ای داره، وجه نسبت متعالی داره. یعنی شما اگر کار خلاف نسبت به طبیعت انجام بدید گویی که حریم هستی رو شکستید. این نگاه رو، اون وجوه اسطوره‌ایش رو، تقدسش رو، اون توجه ویژه غیبیش رو بردارید بیایید تو یونان، اون وقت توی کاسموسی که یونانیان میگن همون کاسموس میشه همون طبیعت، با این تفاوت که دیگه حریم مقدس نداره، دیگه به اصطلاح راز باوری نداره، رازآلودگی نداره، یه مایه های از به اصطلاح حضور موجوداتی یا حضوری ماورای حضور زمینی داره، اما اونم ناسوتیه، مثل همون خدایانی که دارن میگن که فقط عمراشون بیشتر از بشره، قدرتشون بیشتر از بشره، قوی تر از بشرن، اما مثل بشرن. این برید اون برید داره قشنگ تنزل تفکر رو نشون میده، که هی اون وجوه معنوی و مینوی و ماورایی هی داره از دست میره و هی وجوه زمینی داره تقویت میشه. پس کاسموس آنتیزم یونانی اینه، یعنی غیب‌اندیشی نمیشه روش گفت. اگه مگر میگم افلاطون رو هم از ما خیلی کار کنیم بعیده بتونیم غیب متعالی بگیم. خب عذرخواهی میکنم از این مقدمه، ولی خب فکر میکردم لازمه که حتما عرض بکنم خدمتتون. بریم سراغ بحثمون. ما داشتیم راجع به بنیادهای فلسفی لیبرالیسم حرف می‌زدیم. قرار بر این شد که بیایم راجع به مفهوم قدرت صحبت بکنیم. جلسه پیش یه مقداری راجع به مفهوم مدرن سیاست صحبت کردیم، یه مقدار کمی. بعد گفتیم یکی از بنیادهای فلسفی لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی مدرن اون مفهوم قدرته، اون تلقی که اینها از قدرت دارن. اینجا البته همین رو عرض بکنم و تکرار بکنم، جلسه پیشم گفتم فکر میکنم که مفهوم مدرنیستی قدرت فقط مختص ایدئولوژی لیبرالیسم نیست، یعنی تمامی ایدئولوژی های مدرن به این مفهوم قدرت رجوع میکنن. فاشیسم، سوسیالیسم، حتی فمینیسم، همه اینها به این مفهوم قدرت رجوع میکنن، این مختص لیبرالیسم نیست. اما جلسه پیش هم عرض کردم که حالا چون ما بحث نوناز و لیبرالیسم داریم رو این بحث میکنیم، ثانیاً لیبرالیسم به اعتقاد بنده جلسه پیش هم عرض کردم قدرت محورترین ایدئولوژی عالم مدرنه، برخلاف این همه دعاوی قدرت ستیزانه‌ای که داره. خب حالا میریم سراغ این که این مفهوم مدرن قدرت رو درباره‌اش صحبت کنیم. دوستان عزیز جلسه پیش عرض کردم خدمتتون که یعنی تو خیلی از این جلسه عرض کردم که این مفاهیم مثل قدرت، مثل همون بحث انسان، اینها اگرچه یک معنای نفس الامری دارند که معنای حقیقیشونه، یعنی ما به هیچ وجه نسبی انگار نیستیم، یک معنای نفس الامری دارند، اما علی رغم اون معنای نفس الامری به حسب نسبتی که انسان با حق پیدا میکنه، با هستی پیدا میکنه، هر چی که بگیم، و در چارچوب اون طبیعت تاریخی بشر حجابی بر اون معنای اصلی افکنده میشه و اون معنای اصلی از پشت اون حجاب بر ما ظاهر میشه و معناش تغییر میکنه. به این جهت اینها ظهورات تاریخی دارن به لحاظ معنا. یعنی ما اگر همونطور که ما جلسه پیش دیدیم که سیاست در اندیشه یونانی تعریفی داره که با اندیشه مدرن متفاوته و هر دو اینها با اندیشه دینی متفاوت هستن، همان گونه بحث قدرت هم به همین نحوه. باز هم تأکید میکنم این به معنای نسبی انگاری نیست، چون ما قائل به اینیم که معنای نفس الامری وجود داره، منتها اگر ما داریم از تکثر یا تعدد در ظهورات تاریخی این معانی حرف میزنیم، به جهت این است که قائل به اینیم که حجاب‌هایی به این معانی کشیده میشه و ظهورات اینها ظهورات تاریخی میشه و اون معنای اصلی نفس الامری در پرده غفلت قرار میگیره، نه اینکه اصلا وجود نداره. اندیشه نسبی انگار اون معنا رو اصلا قائل نیست. ما قائلیم و معتقدیم در عالمی که اون حجاب ها برداشته بشه و نسبت قرب بین انسان و حق باشه، یعنی عالم دینی، اون معنای نفس الامری ظاهر میشه، معانی نفس الامری ظهور میکنه. خب معذرت میخوام، با این مقدمه که عرض کردم بریم سراغ مفهوم مدرن قدرت. چند تا ویژگی داره مفهوم مدرن قدرت که او رو از مفاهیم ما قبل خودش، یعنی مفهوم مثلا یونانی رومی قدرت، چون ما داریم رجوع قدرت صحبت میکنیم، کاری حالا به بحث دینی قدرت اصلا نداریم، از اونها جدا میکنه. اول من ویژگی های مهم رو اینجا کلیدی ترتیبی مینویسم، بعد میایم روی چی صحبت میکنیم، روی به اصطلاح بعضی که مهم هست و لازمه صحبت بحث کنیم صحبت میکنیم. یکی ببینید، یعنی در واقع بس ما داریم راجع به ویژگی های یا مؤلفه های مفهوم مدرنیستی قدرت حرف میزنیم. من عرض کرده بودم خدمتتون که ما میتونیم بدون اینجور بحث ها وارد بحث ها راجع به لیبرالیسم و همه اینجور جای دیگه بشیم، نیازی به اینجور بحث ها مطمئن نیست، اما این بحث ها کمک جدی به ما میکنه در خصوص اینکه یک درک عمیق پیدا بکنیم و اسیر ظواهر نشیم، یعنی صرف شباهت های صوری که در مواردی وجود داره ما رو دچار غفلت در معنا و باطن و غفلت در تفاوت معنایی و باطنی نکنه. یعنی اگه ما نگاه نکنیم که مثلا مفهوم انسان رو لیبرالیسم با مثلا اندیشه دینی متفاوته، مفهوم مثلا قدرت تو لیبرالیسم، مفهوم سیاست تو لیبرالیسم، اینها کاملا ماهیتا متفاوت هستن، ممکنه یک سلسله شباهت های سوری ما رو به این بکشونه که خب میدونه که با هم مرز مشترک دارن، لکه میتونه با هم تطبیق بشه، میگه اصلا همونه اون که این یعنی دوچار اون غفلت ها میشیم. بنابراین علت این که ما میاییم و این بحث های ریز فلسفی رو میکنیم، اینو بحث های ریز فلسفه سیاسیه که شاید تو خیلی دانشگاه روی سیاسی هم در نشه اصلا، که مثلا مفهوم قدرت در عالم مدرن در جهان اندیشه مدرن چه معنایی داره، واقعا خیلی جا بحث میشه. و این هستش که اینها اون کمک رو به ما میکنه به اون نگاه زیربنایی و اون وقت اون فاصله عمیق جدی که بین اندیشه دینی و مثلا لیبرالیسم وجود داره رو به ما تثبیت میکنه تو ذهنمون که ما دیگه اصیل غفلت در ظواهر نشیم. خب یکی از این ویژگی‌ها، این خیلی نکته مهمی هم آمد، یه مقدار یه توضیحش هم بدم. ببین قدرت در اندیشه مدرن، یعنی در واقع اینجوری بگیم قدرت در عالم مدرن، چون فقط در اندیشه‌ش هم نیست، در عالم و اندیشه در عینیت و ذهنیتش، قدرت در عالم مدرن سوبژکتیوه. این خیلی چیز مهمی، ممکنه واژه سوبژه رو انقدر ما حرف زدیم بر ما خیلی دیگه چیز شده باشه، حالت تکراری عادی پیدا کرده باشه، این خیلی مهمه. الان واژه شرط میذاره که وقتی قدرت سوبژکتیو میشه چی میشه، یعنی در واقع قدرت که سوبژکتیو میشه یک سلسله خصایص پیدا میکنه که وقتی که قدرت مثلا غیر سوبژکتیو اونجوری نیست، این خیلی جالبه، یعنی ماهیت پدیده عوض میشه. ببین توجه کنید، یعنی اونجوری نیست که ما بگیم که من مثلا اعمال قدرت میکنم مثلا در یه عالم دینی، در یه عالم یونانی رومی و در یه عالم مدرن، همش ما قدرت دیگه دارم میذارم تو سر مثلا طرف، یا اغنارش میکنم، یا مثلا راضیش میکنم، یا اعمال سلسله مراتب میکنم، نه، اینا ماهیت ها متفاوته. در این ماهیت های متفاوت کیفیت های متفاوت پیدا میکنه تو تحقق، تو عینیت، فارغ از اینکه حالا کمیت خوشم ممکنه متفاوت بشه، این خیلی مهمه. خب نکته بعدی این هستش که در اندیشه مدرن قدرت از همون ابتدا یک خشونتی داره که بیشترین تحققش نظامیه. من اینو بیشتر حالا بحث خواهم کرد. ببینید، یعنی برخلاف این همه شعاری که در عالم مدرن درباره لطافت و حقوق بشر داده میشه، حقیقتا مفهوم مدرنیستی قدرت بسیار خشنه. اینو ما با رجوع به آرای خود حافظ‌زینا قشنگ میتونیم ببینیم. من جو بگم تو درکمون از مفهوم قدرت، من تکیم صرفا عمدتا رو حافظ هستم. حافظ برجسته‌ترین به نظر من، یعنی اولین بار بیش از همه
حتی مکیاول قبل از اون کار کرده، ولی هابز خیلی کاملتره، خیلی کامل این مفهوم، نه خیلی کامل ولی خیلی کاملتر از بقیه، این مفهوم ویژگی‌های قدرت مدرن رو باز کرده. و این رو این توجهی که همه اندیشمندان سیاسی هم بهش میکنن، همین کتاب آقای علی اشرف نظری شما گفتن رجوع مثلا شجوع اینا، اونم رجوعش به حافظه، فوکو تمام رجوعاش به حافظه برای بحثی که راجع به ماهیت قدرت مدرن میکنه. و اینجا فرصت نیست که ما راجع به ماهیت قدرت در اندیشه پست مدرن حرف بزنیم، وگرنه اندیشه پست مدرن اگرچه تفاوت‌های ساختاری در مفهوم قدرت ایجاد میکنه، اما ماهیت قدرت رو عوض نمیکنه. ماهیت اون، و اگر به بحث نئولیبرالیسم شما برسیم، چون نئولیبرالیسم به نوعی الهام گرفته از پس مدرنیته است، یعنی نئولیبرالیسم دوران پست مدرنه، شاید اونجا این فرصت دست بده که راجع به مفهوم قدرت پست مدرن هم صحبت کنیم. خیلی از این بحثایی که مثلا تافلر و اینا مطرح میکنن در زمان قدرت دانایی است و چیزا، اینا وجودی از بحث راجع به بحث از منظر مفهوم پست مدرن قدرته، ولی اینها هیچ کدوم ماهیت مدرن قدرت رو عوض نمی‌کنه. تفاوت مفهوم پست مدرن قدرت با مفهوم مدرنی که هابز مطرح می‌کنه ماهوری نیست. خیلی ما بخوام تفاوت قائل بشیم ساختاریه، یعنی برخی وجوه ساختاریش رو بخوام تحلیل می‌کنه. خب قدرت در عالم مدرن، باز این عالم می‌گیم که شامل اندیشه و نظر و عمل هر دو بشه، به ذات این حالا خواهیم دید، این از نتایج اینه، اینکه به ذات خشنه ادرتش اینه، ریشه در اون داره، همون خشونت بگیم چون فقط نظامیش نمیشه کرد. ولی جالبه ببینید اصلا تکنیک مدرن، ما خواهیم دید یکی دیگه از کسانیز قدرت میگه تکنیکیه قدرت مدرن تو همین حوزه، حتی اینا قدرتی که تو حوزه روابط انسانی اعمال میکنن تکنیکیه. شما دقت کردید اینها مثلا از طریق مکانیزم های روانشناختی آدم ها رو کنترل میکنن، تو روانشناسی صنعتی فضایی که برای کارگرها ایجاد شده، تو مدرسه، یعنی تو مدرسه خیلی چیزایی که داده میشه ظاهرا خیلی لطیفی داره، واقعا بعضی وجوهش ممکنه توجه به کودک و دانش آموز اینها باشه، ولی نهایتش برای کنترل دیگه، اساس روانشناسی مدرن اومده که انسان رو کنترل کنه، سازگار کنه با عالم مدرن. خیلی جهان هم مکانیزم های به کار میگیرن تکنیکیه، تکنیکش خشن نیست اما تکنیکه. ببین جوهر روانشناسی مدرن چیه؟ جوهر روانشناسی مدرن یک تفسیر هومانیستی از انسانه، برای این که انسان بتواند آرامتر و شادتر سازگار شود با عالم مدرن، برای این که این عمل محقق شود یک پروسه‌ای از مجموعه از تکنیک ها رو اینا مطرح میکنن، که این تکنیک ها گاه میشه اسمش روان درمانی، گاه میشه اسمش نظام تعلیم تربیت، تو از توش آموزش های مربوط به مثلا آموز پرورش هست در میاد، مفاهیم یادگیری در میاد، اینا همه ریشه از اونجا داره، اینا همه مجموعه از تکنیک هاست. یعنی شما ببینید کل روان درمانی، مدل های روان درمانی، مثلا شما دانشجو روانشناسی اینجا هستی، من بچه‌ای که مثلا کارشناسی ارشد خونده باشم، روان درمانی های غربی، مدل آلیس، انبار مدل های فرویدی، چون فروید فقط یه مدل نیست، یه مدل خود فروید، بعد مدل یونگی هست، مدل بورنای هست، مدل ملانی کلاین هست، مدل آنا فروید هست، دکتر خود فروید بود، انبوه مدل های نیوفرویدی خیلی زیاده، خودش یه دارت و معرفه، و مدل های دیگه آدلری یا مدل های اصلا فرویدی رو بذاری کنار، تو رو درمانه رایج ساپورتی تراپی، مدل الیس که اهلامی عاطفیه، مدل شناختی کارت تراپی مثلا آلانتی بک، مدل مراجع محور مثلا راجرز، مدل مزلو، تمام این مدل ها رو ببینید بخشنات زیاد هم از کنا، یعنی یه ذره دو ذره نمیستن، یعنی شما مثلا دو تا کتاب فقط باید به تئوری های درمانی، بعد دو تا دیگه کتاب تو کتاب تئوری های مشاوره، اینا همه خلاصه چیزش در عمل تکنیکه، یه مش تکنیکه، یعنی ببینید اینا روابط انسانی رو هم با تکنیک های کنترل میکنن، و این تکنیک ها برخواسته از همون ماهیت معنای تکنیک در عالم مدرنه، یعنی تکنه نیست، ببینید تکنه تکنیل هستی بود، تکنیک مدرن تسلط بر هستی است، تسلط سوژه بر هستی است، تمام اونها اینجوری خودشو نشون میده. ماهیت قدرت مدرن تکنیکیه، چه اونجایی که تکنیکش رو در تکنولوژی نظامی نشون میده، در قرن 13 توپ رو توپنگ رو اختراع میکنه و شروع میشه برای اینکه استیلاب پیدا کنه و پیروز بشه بر همه ملت های دیگه، در قرن 14 15 توپ رو اختراع میکنه و موجب میشه که همه جا رو میتونه بگیره با استفاده از اون، تا امروز با موشک و همه اینها امتداد اون نگاه دیگه. چه اونجایی که در روابط انسانی از طریق تکنیک روشهای تکنیکی عمل میکنه، چه یعنی همه حوزه ها شما نگاه کنید، این تعبیر که تکنیک باطن مدرنیته است تعبیر درستیه به نظر من، تعبیر چیز دیگه میگه و درسته واقعا، یعنی روح ماجرا نسبت به تکنیکی است. حالا گوش رو هست میکنم بدن، خب این قدرت داره مدر بزاق با نوعی خشونت همراهه. خب یه نکته دیگه این که قدرت قلب زندگی مدرنه، این رو هم خیلی گفتیم اینا نکات فلسفی است و جالب هم هست همشون. بعد اینجا که داریم حرف میزنیم الان چهارمی، این بیشتر متوجه حافظه و البته همه سیاسیون و دست حافظ هم بدون اینجوری بودن، اما تو پست مدرنیست ها ممکنه این نباشه و نیست، احتمالا تو بعضیشون هم دقیقا نیست، تفاوت کرده، اما تو مدرنیست های کلاسیک تو همه هست، یعنی تو مارکس میشه اینو دید، تو ماکیاول میشه دید، هابز که اصلا استادشه، توی تمام ایدئولوژی های مدرن میشه دید، مثلا تو پست مدرنیست ها، یعنی مثلا توی فوکو اینها یا بعضی پست مدرنیست ها واقعا این مسئله این رو تحقیق کرد. این چیه؟ تفسیر کمی و مکانیکی از قدرت هست. ببین تو بحث‌های علوم سیاسی شما ببینید مثلا بحث می‌کنن توازن قوا، نیروهای سیاسی کاملا اصطلاحات مکانیکی و فیزیکی خودشون نشون میده، یعنی مثلا در توازن قوا الان مثلا در سوریه توازن قوا به نحوی است که مثلا در 6 ماهه مثلا کوتاه مدت در میان مدت تصور نمی‌شود که حتی مثلا بشار اسد سهم اون شود. اینا تعابیر رو واقعا به سیاسی دیگه شما ببینید، تعابیر رو باطنش رو ببینید، توازن قوا، درک مکانیکی از قدرت است، بحث نیروها، حتی مفهوم استراتژی، مفهوم نظامیه ولی کاملا تو سیاست کاربرد پیدا کرده. شما میگید اصلا ریشه استراتژی نظامیه، یعنی قدرت یک درک کمی، یک درک مکانیکی از قدرت وجود داره، یعنی یک نوع نگاه جبری به قدرت هست که خلاصه قدرت عبارت است از جمع مثلا درگیری دو تا عنصر که یکی باید برای که غلبه کنه، یکی کمتر قبلشینی میکنه، یکی پیشروی میکنه، یک درک فیزیکی مکانیکی در با یک بیان کمی از قدرت. این یکی از خصایص قدرت مدرن است. شما نگاه بکنید توی اندیشه سیاسی مقابل مدرن این چیزا نیست، این گونه روایت ها نیست، این بیان از واژه ها نیست، این و دلیل نیست که مثلا ما مفهوم نیرو رو در گذشته به کار می بردیم، چون تو ادبیات ما در گذشته اصلا خیلی نمی کنم بدیم پیدا کنیم یا خیلی کم نیست اصلا که در نیروهای فلانی نیروهای اون نه از کجا اومده. این مفهوم فیزیکی کاملا مربوط به همین روح تکنیکی قدرت و روح زبان چیز ماهیت مکانیکیشه. این هم در این ریشه داره، نه اینکه ریشه در این داشته باشه. هابز شدیداً تحت تاثیر نگاه مکانیکی گالیله نیوتنی از هستی بود، شدیداً و اصلا برای خودش شأنی شبیه شأن گالیله و نیوتن در علم سیاست قائل بود و اون نگاه و اون تأثیر پذیری اینجا ظاهر شده. هابز 1679 مرده، قرن 17 تعلق داره، قرن 17 قرن سیطره فیزیک مکانیکه و قرن سیطره چیز گالیله است، چون 1642 مرده و اگرچه این ماجرای کلیسا اینا میگن این خیلی بزرگ اشتادن میکنن و خیلی قلوب میکنن، گالیله ارزش خود که حفظ کرده بود و اصلا حرف تازه ای هم نزده بود. ماجرای دعوای کلیسا با گالیله هم بحثش پیش از اونکه بخواد علمی باشه وجوه دیگری داشت، وجوه سیاسی و وجوه چیز داشت، وجوه به بعضی ویژگی های خاص فکری گالیله برمیگشت، شبیه دعوایی که کلیسا با جوردانو برونو داشت. کلیسا وقتی در سال 1600 میلادی برونو رو سوزوند، درگیریش با برونو سر مسائل علمی نبود، نه دروغ دارم میگم، درگیریش سر علوم خفیه و نوع نگاه خاص کابالیستی برونو، برونو کابالیست بود، کابالیست نوع نگاه عرفان یهودی، کابالیست شدید بود و ولی به اساساً رنسانس برخلاف این همه ادعا که دوره ارگرایش میکنن، رنسانس با کابالیسم، با علوم قدیمه، با مجموع چیزهایی که امروز خودشون میگن خرافات شروع شده است. و برجسته‌ترین چهره های رنسانس این تیپی بودن. کپلر این گونه بود، کوپرنیک این گونه بود، برونو این گونه بود. و دعوای کلیسا با اینها بیشتر سر این بود، با گالیله هم همین ماجراش. بهتر درش با اون نمایشنامه‌ای که نوشت و البته روایتهایی که قبل از اونها وجود داشت ماجرا رو اصلا عوض کرد. بهتر درش یه گالیله ساخت قهرمان مثلا فردندیشی. خب بهتر درش مارکسیست بود و به اصل روشنگری معتقد بود. خب اون نگاه رو اصلا جاری کرد، یعنی بی‌دلیل نبود که نمایشنامه گالیله درش اینقدر جهانی شد. اون تو خود کشور ما خیلی زیاد بودیه و بارها بردنش به صحنه. این آخرین دفعه سمندری ها موتو کنه که قبل از خودش اون تقنه آرزون بود یه بار دیگه مثلا این بجشت رو برم به صحنه آرزون بازی ها. این عمومیت یعنی فراگیر شدن این نگاه ناشی از اون کار خاصیه که با گالیله اینا کردن، یعنی واقعیت ماجرا رو عوض کردن مثلا. خب
این
مرکز سمانه رو کارده
کجا
مرده رو ببینید شما این جور چیزها رو این بود اطلاعات رو تو کتاب های خلاف آمده عادت میتونید پیدا کنید، یعنی تو کتاب هایی که آدم هایی که مخالف نظام رایج آموزشی هستن، نظام رایج در واقع به قول اینا حالا گفتمان نمیشه که حالا بیسپورت ساکن یا مشهورات حاکم هستن تو اینجاها میتونید پیدا کنید و اینها منابعش خیلی هم ناچیز و کمه. ولی مثلا شما اگر من حالا میگم شخصی رو خیلی دارم نمیخواست اسمشو ببرم ولی حالا دیگه میبرم و میگم ببینید توی کتاب اولا تو مثلا کتاب شهبازی گریزی به این مسئله هست اگر رجوع کنید، ولی جدا از اون تو کارهایی که درباره فراماسونری هست تو خود چیز تو خود پایان کتاب شهبازی چند تا ریفرنس هست. من حالا یکی دو تاشو دارم میتونم نگاه کنم بهتون میگم ریفرنساش انگلیسی البته. این کارهایی که درباره رنسانس و درباره تاریخ به اصطلاح انقلاب پیوریتنی انگلیس و قرن 16 و 17 نوشته شده و این کارها محجورن، یعنی نادیده گرفته میشن، عمومیت ندارن، به فارسی عمدتا ترجمه نمیشن. اگر شما به اجازه بدید بعد دفعه دیگه انشاءالله من یه یادآوری هم بکنید به من زنگی بزنید روز مثلا شنبه اگه لطف کنید به من یادآوری بکنید به پیغامگیر تلفن بنده من نگاه میکنم براتون میارم. ولی اینها کتابهای مورد غفلت واقع شدن و تعمدن این غفلت صورت میگیره، مثل کتاب شکست تابوه. شکست تابوها بود یا تابو بود که این کتاب رو مثلا اگه همتی که دوستانی که دستشون رو میبرم نبود و اصرار اون نبود به فاسد ترجمه نمیشه. این کتاب وقتی تو آلمان چاپ شد اتحادیه ناشنال آلمان تحریمش کرد. بعد چون تحریم شد هیچ کس دیگه نمیتونست، هیچ ناشنال جورت نمیکرد بیاری، هیچ کتابخونه جورت نمیکرد بیاری بفروشه، چون اتحادیه اون وقتی رو محروم میکرد از امکاناتی که در اختیارش قرار میداد. کتاب عملا هیچ شد، یعنی به سانسور قشنگی، سانسور لیبرالیه، بدون اینکه شما جلوی کسی رو بگیرید، بدون اینکه کاری بکنید کتاب رو فوتش کرده. و این شخص کتاب رو تو آلمان بود زمان این کتاب رو گرفت و آورد اینجا به یه ناشری سپرد اینجا تنمی کردید. اونا هم طبق معمول حاضر نبودن کار کنن دیگه، به همین روالی که همیشه هست اینا که نه میفهمن نه حال دارن نه چیزی، همه مجموع عوامل با همه، نه انگیزه دارن نه شعور دارن نه چیزی، نمیخواست کار کنه. بعد ببخش من اینجور میگم ولی که دیگه پدرم در مده یه اصلا خود اینجور میگیری از بس اینا بیشوره، یعنی اصلا آدم از این بیشوری دیوانه میشه واقعا جدن دارم میگه، یعنی رفت کنم بزرگترین ضربات ما باید از این مسئله بکنیم. اصلا هیچی حالیشون نیست، مثل همین صدا و سیمای ماست، مثلا جنگ نر نمیفهمه، مثل اون سینمای ماست. چون اون بعد میبینه چجوری عمل میکنه، چقدر پر رو، چقدر وقیه، چقدر مهاجر آلبو رو میانه اینجوری زیم اینا دادن اینجا هنوز بین مثلا دیوانه میشدن. ببینید چی میگه دیگه تو با جایزه کتاب سالان رو ببینید چه شاهکارایی دادن، کتاب سال جایزه کتاب سال رو ببینید، کتاب سال 50 سکه رو کیا دادن. من نمیدونم اینا دیوانه مثلا مأمور چی هم، من واقعا نمیدونم، یعنی احمق هم، غافل هم، جاهل هم، معالم هم، مأمور هم، معاند هم، چی هم نمیدونم.
استاد مطابق تردن تاریخش مرمان
دقیقاً اصلا یه وضع قتل‌زای وحشتناکی هستن. نمونش این انشاءی هم نمیخواست اینو کار کنه. بالاخره این آدم اصرار و اینا مجبور شده به اینو کار کرده. و این کتاب ترجمه شده اینها. و مثل اینجور کار هست. یعنی اینها کتاب‌های قتل‌زای خاطرات شهیدابی دارن. من تو میگم خیلی جاره. یه کتاب رو ایشون گرفته بود. سه کام سال هفتاد یا بوده هم هفتاد هفتاد یک که یه جایی هم بودیم نمیدن کجا بود فکر کنم مثلا توی یکی تالار انگیشه و رومنی یه جایی شبیه بیا بود به من آورد این کتاب نشون داده کتاب درگداغونی بود از این دست خوش هم خریده بود از این کتاب هایی بود که نظر ماسان آنجیز هم بود یه جدا اینجیز و من دیده که ببینید این چه آدمیه و این آدم چون آدم وارونه هست اون بحث وارونگی که رنگنون مطرح کرده بود فکر کنم کتاب سیطری جمعیت داشت و اون میگفت گفت این عالم آدم وارونه است کتاب های خوب دنیا یا بد چاپ میشن یا نیستن یا مثلا توی اونجا آباد دستموشی و پیداشون کرده چیز و به خنده میگفت بگوی وارونه شمه وارونه گیره این هم همین جوریه این عالم وارونه است شما کتاب های اصلی و خوب رو مثلا دین قرآن توی دو دست دست میچرخه دست چاپ میشه ولی کتاب های خوبی که میتونه بسیار دست باشه قفلت داره این دوره اینجاست محجوره این جوریه من حالا میگردم براتون دو تا حداقل منبر راجع به گالیله سر میگم براتون پیدا کنم بهتون میگم که ولی اینا بیشتر توی این کارهایی هستش که آدمهای ماسون ستیز آدمهای خلاف آمده عادت اینها توی غرب انجام میدن ولی ما یک جریان نمیگم خیلی بزرگ اما یک جریان فعال در اتشاعات غرب اتشاعاتی غربی ها داریم که متاسفانه توی این کشور مطلقاً بهش توجه میشه مثل کاری به شدن را ترجمهش نمی کنن اینا تو حوزه های مختلف دارن کار میکنن جدا از این که خیلی بحثای جالب با راجع ماسون ها داریم خیلی بحثای جالب راجع تعلقات مثلا لاک به فرقه های یهودی رازالوت داریم بیکن داریم وحشتناک اینا داریم و زیاد که میگه مثلا در حد 10 تا 15 تا هست مثلا راجع به نقش مثلا خود من یه کتابی الان دارم راجع به دادن یه ناشه حاضر نشه چاپ نکرد همین از ناشه دولتی بردن دادن این کارشناس دید گفت به درمون میخوره این مثلا راجع به چیزه کار راجع به نقش اکهارت معلم معنوی هیتلر در تحصیل گذاری که مثلا روی کافکا داشته تحصیلی که روی هاینه داشته روی مارکس داشته ببینید یک جریان پنهانی از مثلا نفوذ و حضور اندیشه ها پشت پرده متفکرین بوده و هست که عده خاصی اینها رو افشا میکنن یا بیان میکنن مثلا کاری که فرانسیس ساندرز کرد راجع به سیاه جنگ سرد فرهنگی که واقعا نوک قل کوریخه مثلا قل ماجرا نیست نوکشه فقط اونجا که مثلا راجع به کویستر اینها افشا که کویستر اورول راسل آیزر برلین هرنگی حقوق بگیر بودن و با سفارش کتابی نوشتن و ارتباطشون با سیاه دیگه ساندرز این مطرح کرد دیگه این دور کارا یا شبیه چی؟ من اینم باز ببینید من نمازه این رو تغییر کامل نمی کنم میخوام بگم یک جریان خلاف آمد عادت در بازار کتاب غرب هست و بازار نشریاتش هم هست رادیوهاش هم حتی هست به من خودم امریکا بودن یه رادیوی چیز بود رادیوی بود که رادیوی نمیشه گفت چپ مارکسیستی نبودن ولی رادیو خاصی بود این اصلا جهتگیراش کاملا مخالف به چیز بود و با پولی که از آبونمانی که از چیز میگرفت زندگی میکرد و یه رادیو متفاوتی بود روایت که از لیبی داشت میکنه آنجا بودم جنگ لیبی بود سر روایتش کاملا متفاوت بود شد فضای دیگه ببینید این جریان ها هست کرد منطقه توی نسبت به کل انتشارات قبل آبانی کرد یعنی مثلا شاید از 90% بگیرید چه 5% یه مثلا مطمئن همین 5% رو اگر ما همت میکردیم و اینجا میفهمیدیم و ترجمه میخواستیم بکنیم شاید مثلا 10 سال میتونستیم 15-20 ما کتاب اینجوری در بیاریم و بازار رو پر کنیم مطمئن ما نمیفهمیم و اونا رو نمیدونیم و به جاش همش خب جریان ترجمه ما داشتیم به حالا توی واقعیتیه عزت الله فولادمند و فشار دهیمی اینا خب میرن همش اونا رو انتخاب میکنن و پول هم دست ماست متاسفانه یعنی من هم این چلوی وضعیت ما پول هم نداریم یعنی اینطور اون خیلی جالبه یعنی همش اتهام حکومتی بودن یعنی مثلا نشریه ما پول نداره منتشر بشه بعد مهرنامه منتشر بشه بعد عریش پویا هم اضافه میشه بهش بعد آسمان هم داره بعد ترجمان هم اضافه میکنه پس اونا تو حکومت هم تجارت نداره یعنی اصلا من نمیدونم موندم توش ولی انگ حکومتی مثلا ما اون تو حکومت اگه ما تو حکومتی یه نشه چه نمیتون در بیم این فرنگوانی رو به دلیل بیپولی تحتیل کرده خب این بیپولی این تحتیل میشونه میمون این چجوریه بس بگید اونا حکومت هست ولی فوشون دادن خود ما حکومتی. سعی تا آقای رجبی رفت تو مجلس گفتن یک تعدیدی بر مسئله قدرت. حالا اون یه تعدیدی علتی بهش دادن توی چیز میگه به تعدیدی بر مسئله قدرت. بگید. خلاصش اینه، این اون جریان است. که اگر اینا برن سراغش، مثلا من نمیخوام بگم فلان نمیخوام اسم ببرن چون انواع اتهامات این ممکن بود رو بدن داده میشه، ولی هستن تو حوزه اقتصاد هست، تو سیاست هست، تو حتی تو ادب. من به خیلی گفتم مثلا این یه دور کار جهانبینی داستایفسکی به دیاف اینا نمیدونن ترجمه کنن. یعنی مثلا من این صد به چندین ناشر گفتم به دیاف که کاری داره به زبان روسی به انگلیسی هم ترجمه شده. یه بحث خیلی خوبی راجع به داستایفسکی، داستایفسکی آدم یه مظرفیتای فوق العاده برای ما فوق العاده اثر که داشت، یعنی تو ادبیات به عنوان چهره شدن، به عنوان الگو شدن، به عنوان تاثیرگذار بودن آدم خیلی جالبیه، بسیار معنویه، مایه های اندیشه دینی داره، به شدت مدرن ستیزه، غرب ستیز نیست، اما مدرن ستیزه، تکیه به کلیسای ارتدوکس میکنه و با مدرنیته درگیری شدید داره، شدیداً یهود ستیزه. ولی کجای اینا میشه گفت؟ کجای اینا رو میبینید شما؟ مثلا یا نوع نگاهش جهان بینیش، یا مثلا این کار باید بیاد فرق به شما ببینید. اصلا من انگلیسی رو بیدم توی شما ایدم روزی شما سایی کار خیلی قشنگی توصیف این آدم اینا نیست، اینا ترجمه نمیشه، اینا این از اون جریان. حالا من چشم کنم به من شنبه رو تر زنگ بزنید یادآوری کنید. من یه دایت و معارف چیز دارم راجع ماسون، اون از این اطلاعات پره راجع به این تیپ آدم. خب بریم نوع بحثم خستت رو کردم براشت مانی شوشنگی داری اون باید میشه یه پتبلا میگیم باشت نه پاید رو چه استفاده تو ویژگی بعدیش این است که در موقع در نگاه این تکنیک بودن تو گفتم
نه
این خیلی مهمه، یعنی با اون نسبت با اون چیز داره این تکنیکی بودن، این سوژکتی بودن و این حتی خوشونت بودن همراه اینه از نتایج اونه. این هم هست قلب زندگی مدرن. خب بعد یه ویژگی دیگرش این هست که در واقع قدرت توی مزدخان قدرت توی مثل عالم مدرن یک در واقع امکانیه برای تسلط سوژه بر دیگران در روابط انسانی و بر طبیعت. یعنی در واقع قدرت دیگه من عالم مدرناشو نمی‌نویسم، امکانیست این امکان که دارم میگم معنای فلسفی امکانی بود نظرمه، یعنی در واقع نظر و بحث راجع به چیز دیگه، بحث یعنی قوه و فعل، بحث امکان معنای فلسفیست. قدرت امکانیست برای سیطره سوژه. حالا این سوژه ممکنه فرد باشه، ممکنه جمع باشه، پرولتاریا هم سوژه است، نیشن هم، ناسیون هم سوژه است، یه شخص هم سوژه است، هر این هم استعمال سوژه میتونن باشن، حتی فمن زن میتونه استعمال سوژه باشه، فمن تو فمنیز زن سوژه است، مهر سوژه است. قدرت امکانیست برای سیطره سوژه بر چیز بر روابط انسانی ها میگیم، یعنی بر انسان ها دیگه، بر روابط انسانی و بر طبیعت. خب این چرکه رو نوشتم رو بقیش هم میام اینجا یواش یواش چیز میکنم میگم. یه نکته دیگری که مهمه این رو بنویسید لطفا که من دیگه اینجا جا نیست بنویسم، قدرت در عالم مدرن برخواسته از یعنی اصلا نشأت گرفته از مفهوم استیلا و داشتنه. یعنی ببینید اینجا قدرت نظر اینو من بگم دور برسید، ویژگی هفتم اینه در واقع، قدرت برخواسته از استیلای استثماری و داشتنه. این داشتن رو توضیح میدم یعنی چی. این استیلای استثماری خیلی چیز مهمیه، چون ببینید یک حالا بذارید وقتی تو رسیدیم بهش بگم، چون الان بگم دیگه چیز میشه تکرار قاطی میکنه. خب نکته ای که ما باید در نظر بگیریم دوستان این هست که وقتی مبادی و غایات یک پدیده، یک به قول فلاسفه شی، فلسفه هر چی میخواد بگه شی دیگه، شی مفهوم عامی که همه چیز در نظر بردار میگیره، مبادی و غایات یک شی وقتی تغییر میکنه ماهیت اون شی تغییر میکنه. یعنی من برای چی مثال میزنم؟ میخوام بگم که قدرت مدرن مبادی و غایاتش
با مفهوم یونانی رومی قدرت متفاوته، با مفهوم دینی قدرت متفاوته. وقتی مبادی و غایاتش متفاوته، ماهیتش متفاوته. وقتی ماهیت متفاوته، کیفیت ها هم تا حدی زیادی عوض خواهند شد. خب بیایم رو بحثمون. توی چیز، توی واژه شناسی ماجرا اگر ما نگاه بکنیم، واژه پاور توی انگلیسی که درباره در واقع ما میگیم که از قدرت رو تو انگلیسی پاور معمولا میگیم، البته معادله دیگه هم داره ولی معادله رایجشه، از واژه لاتین در واقع پوتره، من نمیدونم، من لاتینشو بلد نیستم تلفظ کنم چون اصل لاتینه، فکر میکنم پوتری یا پوتره باشه، من تلفظ لاتینشو بلد نیستم، لاتین بلد نیستم، به معنای توانا بودن مشتق شده. نکته ای که جالبه اینه در ریشه این پوتره مالکیت و داشتن و تصرفی که مسیر طبیعی اشیا رو دگرگون کنه نهفته است. به این نکته توجه کنید دوستان. ببینید تصرفی که، ببینید قدرت یه زمانی هست که قدرت وقتی که استثماری نیست، استیلای استثماری نداره، مخرب نیست، ماهیت اون پدیده رو عوض نمی کنه، موجب رشد میشه. اگر هم در جزء مواردی باشه که رشد رو متوقف کنه، در کل چرخه رشد رو ارتقا میبخشه. اما واژه‌ای که اینها پاور رو ازش گرفتن تو لاتین که مفهوم قدرت رو ازش گرفتن، واژه‌ای است که میرسونه این نگاه رو که که در واقع اولا داشتن و مالکیت از لوازمشه. مالکیت جزء ضروری اندیشه مدرن دیگه، مالکیت چیز، مالکیت نامحدود، نامشروط و غیر اعتباری، ما مالکیت رو اصیل میدونند. و بعد یکی این وجه ماجراست، یکی هم قدرتی است که پروسه طبیعی یک موجود رو، یه موجودی که قدرت برش ایمان میشه رو عوض میکنه، دگرگون میکنه. یعنی اینجا میشه قدرت، قدرت استثماری. یعنی نه فقط در جزء ممکنه که موجب مخرب حیات یک موجود یا سیر رشدش باشه، در کل هم مخرب کل چرخه است. و این خاصیت قدرت، استیلای استثماری اینه. اون بحث هفتم که حالا دیگه الان مجبورشون میگم اینه. ببینید یه زمانی هست بعضی دوستان خود ما هم این اشکالو میگیرن، مثلا حالا اسم نمیبرم، که از دوستان میگفت که مثلا شما هی میگید مسخر هم چیز استیلا، خب در قرآن هم گفته شده مسخر بودن. ببینید ماهیت تسخیر با تسخیر فرق داره اینجاست. ببینید زمانی که تسخیر مسخر بودن، وقتی که مسخر، چرا برای ما احکام گذاشته شده، چرا شریعت اومده؟ چون شریعت میخواد نسبتی رو بین انسان و طبیعت و انسان و دیگران و انسان و خودش تعریف بکنه و عینیت ببخشه، که این نسبت مخرب خود من و مخرب دیگران نباشه، مخرب اون را انسان ها، مخرب اون طبیعت و مخرب خود من، نابود کننده ما نباشه. وقتی که ما در یک نسبت، و اگر ما در این چارچوب، در این نسبت ما استیلا رو مطرح کنیم، یعنی نوعی تسخیر، نوعی برتری، نوعی حتی استفاده یا استخدام، ما مخرب اون چرخه نیستیم، مخرب اون جریان کلی عالم نیستیم. حتی حالا من الان وقتش نیست، وگرنه بحثای راجع به خود ریشه قرآنی واژه مسخر و اینا هست که این رو قشنگ نشون میده که از سنخ این سلطه استثماری نیست و در واقع تسخیری که داره میشه، وقتی تسخیر در حدود اراده الهی و در حدود چارچوبی که خداوند تعیین کرده هست، در این حال که نوعی استخدام توش هست، نوعی بهره برداری توش هست، نوعی بهره بردن از مواهب هست، اما نوعی مسئولیت نسبت به رشد، اگر جزئی نباشه کلا در کل قطعا هست و در بسیار موارد در مورد جزء هم هست. ببینید مسئله این نیست که ما مخالف هر نوع ولایت، یا ولایت هم اینو استیگاست، ما که مخالف هر نوع ولایت که نیستیم، مخالف هر نوع بهره بردن که نیستیم، هر نوع تمتع که نیستیم، داریم
وقتی داریم بحث میکنیم میگیم ماهیت عالم مدرن استیلای استثماری، مقصود اینه آن صورتی از استیلاست که اون پروسه رشد رو در موجود مقابل، در طبیعت، در انسانها، در خود من به هم میزنه و اون استیلا استیلای استثماری است. چرا؟ چون اون چارچوب، خداوند چارچوبی رو تعیین کرده، اون چارچوب رو بر اساس شناخت از من و هستی و طبیعت اون نظام تعیین کرده. اون چارچوب اگر رعایت بشه که چارچوب احکام شریعته، اون پروسه به هم نمیخوره. ولی اگه اون چارچوب رعایت نشه استیلا رخ میده، ولی اون پروسه به هم میخوره. پس استیلای استثماری استیلایی است که مخرب است، بهره کشانه است و هم در جز پروسه رشد رو به هم میزنه هم در کل. من نمیخوام حالا مثال های خیلی چیز بزنم، وگرنه یه مثال خیلی روشن هست ولی حالا یه سعی میکنم نزنم. ببینید مثلا چطوری بگم، مثلا ببینید توی چیز، حالا مثال های زیادی توی کشاورزی اینا هم هست، حالا برش کنید، ولی مثلا تو روابط انسانی هم شما خیلی راحت میتونید ببینید دیگه. ببینید مثلا وقتی که شما یک وارد رابطه میشید که مثلا چارچوب های شرعی رو توش رعایت میکنید، این چارچوب های شرعی برای چی گذاشته شده؟ برای این هستش که این رابطه هم به شما رشد بده هم به اون شخص رشد بده. منکر استیلا یا ولایت یا نوعی از مسخر بودن یا نوعی از لذت بردن ها نیست که، اما ماهیت ماجرا متفاوته، ماهیت متفاوته. پس استیلایی که خارج از چارچوب احکام و حدود الهی انجام میشه، بهره کشانه میشه، استثماری میشه، مخرب میشه، مانع رشد میشه و به عکس به قهقرا می انجامه. و نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم، این مفهوم قدرتی که در غرب در اون ریشه لاتینی واژه نهفته است، و این رو کم نگیرید، نگید فقط اون واژه ریشه واژه است که باشه چه اهمیتی داره، نه، واژه داره یک حقیقتی رو بیان میکنه، اینکه به یک دلیل خاصی این واژه انتخاب میشه و از این واژه مشتق میشه و این سیر رو طی میکنه، یک چیز داره، یک مابعضا داره، مابعضا واقعی داره. یعنی ما اگر درک کنیم رابطه نسبت زبان و حقیقت رو، زبان و زندگی رو، میفهمیم که بی دلیل اینا انتخاب ها نمیشه، بی دلیل در زبان ظاهر نمیشه، حقیقت در زبان ظاهر میشه، نه فقط در زبان، اما یکی از جاهایی که حقیقت ظاهر میشه زبانه. برای همین هست که زبان خیلی چیزها رو به ما روشن میکنه، آشکار میکنه. زبان از جهتی روشنگر دیگه، ما آشکار کننده است. خب اینجا هم همینه، وقتی قدرت با داشتن، با مالکیت، با به هم زدن سیستم طرف رشد و طرف موجود مقابل چیز میشه، دقیقا داره از یک ماهیت قدرت استیلایی و استثماری حرف میزنه. ولایتی که مثلا تو اندیشه دینی مطرح میشه و بچه از استیلا داره، چرا روش تاکید میشه که باطنش ولایته؟ اون باطن ولایته برای چیه؟ ولایت یعنی محبته. اون باطنه برای چیه؟ یعنی باطن محبت میخواد بگه که این قدرت استیلا جویانی استثماری نیست. خب عینیتش چگونه است؟ چجوری میخواد این ماهیت غیر استیلا جویانی استثماری نشون بده؟ چارچوب شریعت اینجا ظاهر میشه و روند رو روشن میکنه. خب بریم دونه دونه بحث کنیم، بریم دونه دونه این محور رو بحث کنیم. این قدرت سوبژکتیوه، این خیلی خیلی نکته مهمیه. ببینید یه زمانی هست ما قدرت رو از صفات خداوند میدونیم و مثلا منشأ قدرت رو در نهایت امر الهی میدونیم، حتی حق اعمال قدرت برای بشر رو امری اعتباری میدونیم و نشأت گرفته از قانون‌های الهی. یه زمانی است که قدرت رو مال سوژه می‌دونیم، حق سوژه می‌دونیم، اصلا صفات سوژه می‌دونیم. قدرت در اندیشه مدرن صفت سوژه است، حق سوژه است، اعتباری هم نیست، ذاتیه. خب وقتی که قدرت، یعنی در واقع ببینید از این فراتره، اصلا قدرت خود سوژه است. یعنی سوژه مدرن وقتی مطرح میشه با قدرت مطرح میشه، با اعمال قدرت، با اون استیلای استثماری که گفتم مطرح میشه. یعنی سوژه به چرا من کجا اینو ما میبینیم؟ جایی که بیکن میگه که هدف علم افزایش قدرت آدمیه، جایی که دکارت میگه، دکارت توی گفتار در روش به کار بردن عقل علنا اینو میگه، در گفتار در روش به کار بردن عقل میگه اصلا تعبیرش اینه، انسان باید مالک و رقاب هستی شود، یعنی قدرت. خب در یک چنین حالتی اگر
سوژه عبارت باشد از یک قدرت، سوژه‌ای که ما قبلا دیدیم که تجسم نفس اماره هم بود، وقتی سوژه عبارت باشه از قدرت، یک نفس اماره‌ای که قرار هست خود قدرت باشه، عین قدرت باشه، قطعاً ماهیت قدرتی که اعمال میکنه ماهیت استثماری است، ماهیت غیر رشد آمیزه، ماهیت سرکوبگره، ماهیت خشنه. ببینید خشونت رو اگه ما تعبیر کنیم، خشونت چیه؟ خشونت که فقط خشونت فیزیکی و جسمانی نیست، خشونت در واقع بیان نوعی به اصطلاح اعمال قدرت یا نوعی تعامل علیه به اصطلاح خواستها یا غایات یا نیات یا لذات مثلا موجود مقابله. اون موجود مقابل میتونه طبیعت باشه، میتونه انسان باشه، همه چی میتونه باشه. خب وقتی که سوژه عین قدرت شد و سوژه ماهیتی جز نفس اماره نداره، همون بحثی قبلی که گفتم پیش میاد، سوژه میشه در واقع رابطه سوژه ابژه میشه رابطه به ذات استثماری، یعنی همه میشن ابژه من، متعلق من، همه مال منن. یعنی در ذات مفهوم مدرن قدرت این تعیین نهفته است که همه اشیا، همه انسانها، همه طبیعت مال منند، مال من برای استیلای بهره‌کشانه نامشروط نامشروع من. اینا نهفته است در این ذات. خیلی طول کشیده تا خود متفکرین غربی اینا رو فهمیدن ها، یعنی از زمانی که دکارت مثلا اینو به نوعی مطرح کرد، از زمانی که اصلا پیکو دلا میراندولا تو کتاب کرامت انسانیش به قول خدا که خطابی در باره کرامت انسانی و هر چی بگیریم، حالا اسمای مختلف ترجمه می‌کنه، چون هستش فکر کنم ایتالیایی نوشته شده، یادم نیست ایتالیایی لاتینه، شاید هم لاتین باشه نمی‌دونم، چون ترجمه‌های مختلف داره، تو انگلیسی ترجمه متفاوت داشت هست. هر چی که عنوانشو بگیریم از اون زمان این نگاه اومده. برید ترجمه میکنید، پس قدرت با قدرت فرق، یه قدرتی هست که من، قدرتی هست که اعمال میشه، مراقبت رو باشه، موجب رشد میشه. ببینید اون اندیشه این که فکر میکنه هر قدرتی بده، اون اشتباه داره میکنه، هر قدرتی بد نیست، قدرتی که رشد رو مانع رشد شود بد است، قدرتی که جلوی کمال رو بگیرد بد است، قدرتی که زایندگی و سلامت یک موجود رو چه اون طبیعت باشه چه انسان باشه هرچی باشه از بین ببره بده. نه هر قدرتی نمیشود اصلا منکر قدرت بود یا نافی هر نوع قدرتی بود. آنارشیز اشکالش اینجا بفهم، مگه
تو این دوره تاریخی که شما فرجم کنید در واقع هر چیزی مخواست خودشو داره، مگه میشه از قدرت خارج از قدرت مدرن تعریف کردش؟ بلاخره ما تو تاریخ مدرن قرار داریم بوده، بلاخره
هر قدرتی فساد آوره دیگه. حالا مگه میشه خارج از اون قدرتی که داریم مرجع میکنیم فکر کرد یا مثلا تبیینی به دوتون مرجع کرد؟ ببینید اول من راجع به یه عبارت شما بگم، بعد یه بخش از سرمشان متوجه نشدم و میخوام دوباره بپرسم ازتون. اما یه عبارت شما به کار بردید، قدرت فساد آوره، این خیلی عبارت پر چیزیه. ببینید این مدعای لیبرال هاست و با مونتسکیو اینا مطرح شده، قبل از مونتسکیو هم شاید ترک کردم، من یادم نیست، فکر کنم با مونتسکیو خیلی برجسته مطرحش کرده. ببینید این عبارت درست نیست، یعنی قدرت لزوما فساد نمی آورد. اون چیزی که اینا دارن بحث میکنن، اینا با قدرت مدرن رو بروند، قدرت سوبژکتیو رو دارن میگن. قدرت سوبژکتیو اصلا پخش هم بشه فساد آوره، قدرت سوبژکتیو لازم نیست یه متمرکز بشه تا فساد ایجاد کنه، اصلا ذاتش فساده، یعنی ذاتش استثماره، ذاتش رابطه ابزاری و شیعی با عالمه، ذاتش مخربه. پس قدرت فسادآور نیست، قدرت مدرن، قدرت سوبژکتیو، قدرت استیلاجویانی استثماری این فساده و هر جا چه کم باشه چه زیاد باشه چه هر رابطه فسادآوره. اما نکته‌ای که فرمودید اگر درست فهمیده باشم، اگه نفهمیدم بهم بگید، که گفتید که یعنی پس الان شما تو عالم مدرن زندگی میکنیم، پس قدرتی هم که داریم استفاده میکنیم قدرت مدرنه، پس تجمع قدرت فساد آور میشه، یعنی همون آثار مخربی رو خواهد داشت که قدرت مدرن داره. درست فهمیدم؟ اگر مقصودتون این مسئله است، نه این مسئله اونجور دو دو تا چهار تایی که ما داریم میبینیم نیست، سیاسفیدی نیست. ببینید اگر مقصودتون همین ایران خاص ماست،
ببینید من اینو قبلا هم خدمت شما گفتم، درسته یک عالمی عالم حاکم میشه، اما عالم‌های دیگری هم میتونن باشن به صورتی که موجودات انسان‌های منفرد عالم‌های خودشون رو داشته باشن، عالم‌های ماقبل مثلا دوران مدرن و عالم‌های مابعد دوران مدرن به صورت فردی و شخصی و جزئی که خیلی هم منشأ اثر نیستن. اما در مورد قدرت که شما فرمودید، ما الان تو دورانی زندگی میکنیم که عالمی که درش سیر میکنیم در ایران ندارن، در جهان هم، در جهان که عالم دوران گذاره، در ایران هم ما دوران گذار، در ایران مدرنیته حاکمه، درسته، اما اینجوری نیست که همه چیز تابع منطق مدرنیته باشه، بیشتر تابع منطق کشمکشه. یعنی ما تو عرصه قدرت هم وجودی از قدرت مدرن رو داریم، رگهای قدرت مدرن هست و هم رگهای قدرت غیر مدرن، دینی بگیریم، ولایی بگیریم، ترانس مدرن بگیریم، تو همه حوزه ها همینجوریه، به خصوص تو بحث‌های سیاسی و اینها. یعنی نمیتونیم این حرف رو بزنیم که چون عالم مدرن است قدرت هم قدرت سوبژکتیو است، پس تجمع قدرت که نه، اصلا خود قدرت از فساد است. این رو الان تو این زمانه و در ایران نمیشه زد. یعنی ببینید، اولا در خود دنیا ما الان همه قدرت ها مدرن نیست، یعنی این واقعیتی، ما کیفیت های ساختاری قدرت های پست مدرن هم داریم و حتی یک تغییر ساختاری داره صورت میگیره. ثانیا نمونه های قدرت های مثلا مابعد مدرن ظهور کرده، جوانه است، ابتداست، ولی هست و تأثیر هم داره میذاره و اینجوری نمیشه نتیجه گرفت. به خصوص در مورد اگر مسئله مفهوم ولایت هست، ولایت فقیه هست، اینجا دیگه کاملا برمیگرده به اراده شخص. یعنی وقتی شخصی، چون اینجا دیگه چون مفهوم، یعنی چون اینجا دیگه به خصوص به طور خاص خیلی مفهوم فردی میشه، یعنی اگر شخصی در عالم دینی زندگی کند خودش، یا وجه بارز وجودش در عالم دینی باشه، وجه اصلی وجودش عالم دینی باشه، قدرتی که در او داره حداقل، یا قدرتی که او به نوع اعمال میکنه، بچه بارزش دینیه. حالا اینکه بعد این قدرت پخش بشه در جامعه، بیامیزه با مایه‌های مدرن، ترکیب بشه، درگیر بشه، اینا بحث‌های دیگریست. یعنی ببینید، بنده خودم شخصا، چون بحث رو دارم میگم، بنده خودم معتقدم عالم مقام معظم رهبری عالم دینیست و اون قدرتی که صادر میشه قدرت دینیست. حالا توی سیستم، تو ساختار، تو چالش‌ها، توی مجموعه اونها یه بحث دیگه‌ست و کشاکشا. و بعد اینجوری نمیتونیم نتیجه بگیریم که چون ما در عالم مدرن، نه، ما در ایران درسته غلبه به عالم مدرن هست، اما اینجوری هم نیست که ما یک سره عالم مدرن باشیم. ما یه نظام سیاسی داریم که غیر مدرنه، حداقل بخش عمده‌ای از نظام سیاسی ما غیر مدرنه، در چالش با مدرنیته هست. یعنی ما در ایران بلاتفقی غیر مدرنه، تماما غیر مدرنه و اصلا شما نمیتونید هیچ جوری بلاتفقی رو مدرن نمیتونید بدونید. درسته بقیه عناصرمون چیزا ما ترکیبی سیستمون، چون دوران گذاریم همه چی با هم هست، یعنی عناصر مدرن هم تفکیک قوا هم داریم، نمیدونم خیلی از پارلمان هم داریم، خیلی از عناصر اندیشه سیاسی مدرن هم داریم، اما اینجوری نیست. حداقل در عرصه سیاسی، اگه من معتقدم چرا در عرصه فرهنگ ما بازی رو تا حدی باختیم و مدرنیسم متاسفانه حاکمه، تو عرصه اقتصاد هم همینه، یعنی سرمدر مدرن حاکمه، اما عرصه سیاست تنها عرصه ایه که حداقل اون ظهور اندیشه دینی و روح دینی پررنگ و تا حدودی هم میشه گفت حاکمه. و کی بعد بفهم؟
پس اونجایی که اون عرصه‌ای که سیاست ما قدرت مدرن استفاده کرده،
حرف نمیزنیم. ببینید ما کشمکش میکنیم و تو این کشمکش ها اصلا حرف نمیزنیم. ما با ببینیم، ما تماما با دنیای مدرن در کشاکشیم، چه در ایران چه در خارج. تو این کشاکش ها در واقع عرصه های مشترکی پیش میاد، گاه مثلا انعطاف میشه، وجوی از بچه از ما مطرح میشه، گاه بچه از اونها مطرح میشه. و اینم توجه کنید، ما نه قدرت خالصا دینی تماما دینی اینجا حضور داره، نه قدرت خالصا مدرن تماما مدرن اونجا، گذاره، دوران گذاره. یعنی فضاها رو سفید و سیاه خیلی نمیشه دید، در مورد شخص میشه، در مورد شخص منفرد میشه فضا رو سیاسفید دید، ولی در مورد اون جبی که وجود داره نمیشه سیاسفید دید، خاکستری کاملا. یعنی در همه
نمیشه گفت کل کشور یا حالا هر جامعه دیگر رو
من
یه شخص داره اداره
میکنه،
میشه
این حرف بزن؟ نه نه،
یه ساختار هستن که
زن رو صد در صد. اتفاقا ما دو اینجا تو شرط خودمون اتفاقا یکی از مشکلات ما همینه. یعنی ببینید، من خودم شخصا این اعتقاد دارم که ما این ساختارهای سیاسی اون باید به نبی عوض بشه که اراده ولی فقیه بتونه تصدیه تام و تمام پیدا بکنه. اگر قرار باشه این ساختارها یه صد در مقابل اراده ولی فقیه باشن، مثل همین الهی که هستن، خب این اصلا چالش ایجاد میکنه تو خود سیستم که ایجادم کرده. یعنی چون به سیستم، یه سیستم خیلی جاها مدرنه اصلا، بعد با یه اقتصاد سرمادری مدرن داغون از موه مثلا وابسته پیرامونی میراث شاه قاطی میشه، بعد با یه جامعه‌ای که مثلا فرهنگش کاملا مثل چی بگذارم مدیر... یعنی سیطری ماسون ها روشه بشنگ، حالا مدیرانش ماسون نباشه من نمیگم از تقویلو نمیدونم، ولی اندیشه اندیشه ماسونیه. یعنی چیزی که داره بیرون میاد از نظام دانشگاهی، از بازار کتاب، از بازار مطبوعات ماسونیه. چیزی که خروجیشه، من اشخاص حرف نمیذارم، نمیگم نه ماسونم، خروجی رو دارم میگم. اون خروجی سینمای ما ماسونیه، با خروجی حتی تلویزیون ما اینجوریه. نمیگم آدم ها ماسونن، ها نمیگم رئیس فلان جو ماسونه، من بس این نمی کنم. خروجی اون اندیشه، اون پارادایمه، چون پارادایم اصل روشنگریه، چون پارادایم اصل روشنگری ماسونیه. ببین ما هنوز تو فضای اصل روشنگری داریم سیر میکنیم، خیلی های ما دارن سیر میکنن. بازار کتاب ما دسته این جریان نیست که به اندیشه روشنگری محترده، با چیزای دیگه هم همینه. خب اون ماسونیه داره اینجا حاکم میشه، این چالش رو برمیگزه. معذرت میخوام، علت این که وضع اینقدر بحرانیه همینه، یعنی علت این که همش ما کشمکشه، همش این دقیقا همینه. یعنی خاصیت دوران گذاره، یک در شرایط دوران گذار یعنی دو جریان مقابله با هم با یه عالم رگه های متفاوت هی دارن چالش میکنن، به همین دلیل وضع اینجوری میشه، هی ما درگیریم. شما دقت کردید ما همش تو بحرانیم، دقت کردید علتش چیه؟ چون در یک عالمی که مدرنیته، مدرن عالم، مدرن مزرد بخواه من تموم میکنم حرفان، مدرنیته هنوز حاکمه، قدیه، و در این حال خود اون عالم داره گذار تاریخی میکنه. ما تو ایران هم یه گذار خاص خودمون رو داریم با عناصر نیرومند از جریان عالم مدرن، یک کشاکش دائمی شده. مزید خواهم
بگم، خود قرب در واقع برای کنترل اون قدرتش نهادهای شکل تخمان نهادهای مدنی در واقع نگاه میکنن اون جلوگی از انحصار اون قدرتی که در واقع هست. ای تو ایران تو که مشخص نیست وضعیت به چه صورته، اون نهادهای مدنی اون شفافیتی که باید باشه وجود نداره، یعنی که مشخص نیست وضعیت به چه صورته. میگه من قائل به شخص کاری ندارم، اون ساختاری که باید.
خیلی نکته خوبی رو گفتید، بذارید این رو یه ذره حرف بزنیم. من معذرت میخوام از دوستان، این بس لازمه، شوفم گاه شوپه خیلی هست. ببینید یه بار دیگه بفهمید، شما فرمودید در قرن، در قرن مدرن الان نهادهای مدنی هستن، بعد درست فهمیدم اگر شادرم برام بگیم، نهادهای مدنی هستن که قدرت رو کنترل میکنن، درسته؟ قدرت سیاسی رو، و ما تو ایران نداریم، درسته؟ من به شما عرض میکنم که اون چی؟ ببینید این یکی از اون دروغ‌های بزرگیه که دارن به ما میگن. اون نهادهای مدنی که شما دارید میگین خودشون جزئی از قدرت هستن، قدرت رو کنترل نمیکنن، اونها اجزای مکمل قدرت هم در سطح دیگه. دقیقا مسئله همینه، این که بنده میگم قدرت عالم مدرن قلب زندگیه، علتش همینه. ببینید تمام شاکله وجودی عالم مدرن و بر اساس مفهوم مدرن قدرت اصلا تئوریزی شده. شما هیچ جایی هیچ عنصری رو در این مجموعه پیدا نمی کنید که اساساً وجهی از قدرت مدرن رو نداشته باشه که آره خود رو کنترل کنه. ببینید دروغ یعنی به دارم ما میگن همینه، اونها ماجرا رو میبرن روی قدرت سیاسی خلاصه میکنن،
بعد قدرت سیاسی هم جوری راجبش حرف میزنن که انگار بر اساس تفکیک قوا چندپارش کردن. اولا چندپاره کردن قدرت حرف بیخودیه، من اینو نمیگم، خود روسان داره میگه. شما به قرارداد اجتماعی روسو 1760 نوشته، ترجمه های متعدد هم به فارسی داره، حتی ما هم با شرحش هم هست. ترجمه با شرح آنچه که آقا هم کار خوبی کرده، ترجمه با شرح خوبی گذاشته شده. ببینید قدرت اصلا خاصیتش در تجمع در اطلاق است. اینکه حضرت امام میگفت ولایت مطلقه و این آیه اطلاق میگرفتن دور استبداد دینه، نمیفهمیدن ذات قدرت اطلاقه. اصلا نمیشه قدرت رو تفکیک کرد، نه بی خوده. در هیچ سیستم سیاسی شما نمیبینید که قدرت یک جای بیش از جای دیگه متمرکز نشده باشه. همین امریکا رو شما میبینید، تسلط رئیس جمهور بر قوه قضاییه بارزه، یعنی اصلا قدرت بخش اصلیش دست قوه مرجعی است. هیچ سیستمی رو دوستان هیچ سیستمی رو پیدا نمیکنه. تو انگلستان رو بگیر، تفکیک قوا چه سوریه یه بازیه و علت تشکیل هم زد، علت ظهورش هم من جدل ندارم، آدم ما حرف میزنیم برای اینکه با مثلا این چون از اون شبهاته، از اون تبلیغات طبیعی که اینا دائم دارن میکنن، یکی از اون دروغای بزرگی که من میگم یعنی به خورد ما میدن، یا چند تا دروغ خیلی بزرگ به خورد ما دادن، یکیشون ارزش طرفی، یکیش اینه که ببینید اساسا تمام جامعه مدرن بر اساس بست قدرت مدرن طراحی شده. تو نظام آموزش، تو روابط بین فردی، تو روابط بین اون دنیای 1984 که اورول میگه، اگرچه اورول اومد استالین رو تو کاغذ به کوبه و چون مأمور سیاهی بود، سیاهی پول میگرفت، بس حالی کانتان رو میگه و کتاب بگیدی اون چیه قدر ایماناتش اصلا سفارشی نوشت، به هم ساندرز میگه، میگه اصلا سفارشی نوشت. اما اون دنیای 1984 جنگل میگه، اون توتالیتاریسمی که دارن میگن، توتالیتاریسم یک نظام سیاسی نیست که در مقابل لیبرالیسم قرار بگیره. توتالیتاریسم ذات قدرت مدرنه، قدرت مدرن ذاتاً توتالیتاره. اون قدرت همه چیز رو ریز 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 جستجو میکنه و کنترل میکنه. الان اینو خیلی راحت با تو جامعه آمریکا میتونیم ببینیم. اینا از طریق سیستم کارت اعتباری تمام اطلاعات ریز شهروندان رو دارن، حتی اینکه طرف از کجا خرید میکنه، چه نوع تغذیه‌ای داره، چه کتابهایی میخونه، چه جز به جز. یعنی ببینید اون در واقع ذات قدرت مدرن مطلقه، مثل همه قدرت دیگه‌ای. و قدرت مطلق مدرن خاصیتش اینه در اندیشه لیبرالی ده ها ویترین برای خودش باز میکنه و نمادی ظاهری از یک تکثر رو نشان میده و با اون تکثر میخواد این تلقی رو ایجاد کنه که آقا من اصلا قدرت نیستم، مطلق نیستم، یه جا جمع نکردم قدرت رو. و این یک دروغه. ببینید اینها قدرت لیبرالی خاصیتش اینه که از طریق گول زدن و از طریق ایجاد آزادی استبداد رو روان میکنه. ببین اصلا من به شما بگم قدرت ذاتش دیکتیشنه، قدرت و دیکتاتوری ذاتن پیوند. دیکتیشن مهم دیکتیشن نیست، مهم اینکه کی در اساس چه قانونی دیکتیشن رو داره اعلام میکنه. جهت دیکتیشن کجاست؟ مبادی و غایات دیکتیشنه که ماهیت دیکتیشن رو تعیین میکنه. به هیچ وجه شما دیکتیشن نمیتونید خارج بشید. خداوند قادره، تمام هستی رو هم با قدرت داره اداره میکنه، بنابراین قدرت وجود داره. قدرت چیز بدی نیست، ماهیت قدرت دیگه این باید داشته. این نگاه میبینه که قدرت رو یه شهر تبدیل میکنه، بعد میره یه دروغی به نام تفکیک قوا رو مطرح میکنه و همین بحثای نهادهای مدنی رو ببینید. نهادهای مدنی بچی از اعمال قدرت لیبرالیسم، لیبرالیسم و سرمایه‌داری هست. منطقه میگم اینها بر اساس یک دروغ اعمال قدرت میکنن. یعنی اگر مدل استالینی با خشونت اعمال قدرت میکرد که اونم اختزاعاتی داشته، اونم میناد که استالین دیوانه باشه، اون شرایط خاص روسیه بود که الان ازش بگذاریم. یعنی من الان فرصتش واقعا نیست اینا توضیح بدم که چرا اون اینجوری اعمال قدرت میکرد. در مدل لیبرالی بر اساس اینکه به تو میگن تو هیچ کس در اعمال قدرت نمی کنه، تو اعمال قدرت می کنن. یعنی بر اساس به تو میگن تو آزادی، فرد منتشر چیه؟ فرد منتشر همین رو بگید. ببینید فردیت حقیقی انسان رو نابود می کنن. یک فردیت منتشر رو به جاش می چونن به نام فردیت حقیقی انسان. بعد جور با انسان معامله میکنن که انسان فکر میکنه بر اساس طبیعت اصیل خودش داره تصمیم گیری میکنه و یک فضا آزادی رو سر میبره. منتها چون این آزاد عمق نداره، یه در عمق طبیعی باطل نداره، موجب افسردگی میشه، موجب حالتهای شیزوفرنیایی میشه که اینها روش بحث میکنه. نه شیزوفرنی روانشناسی مدرن نمیگه، اون شیزوفرنی عامی رو میگه که به نام شیزوفرنی فرهنگی مطرحه که ایفروم مطرح میکنه. ببینید شما میگید دردی که ایفروم داره تو خیلی از کتاباش چیه؟ ببینید چی داره حرف میزنه. من ایفروم یهودیه، من خوشم نمیاد ازش، سوشیال دموکرات هم هست، راست هم هست، من ایران دوستش ندارم، راست در معنای واقعی کلمه، نه ایران، ایران راست کجا میشه بکیه، ایران در واقع راستاش چپ و چپاش راستم، مگه اینکه این اون سوشیال دموکرات راست چیه؟ ولی یه حرفایی میزنه چون در مقام یه روانشناس میاد یک دغدغه از یک افسردگی عام داره، از یک به افسردگی اصلا افسردگی نشه. ببینید افسردگی نتیجه قدرت استبدادی لیبرالیسم، لیبرالیسم 300 سال قدرت استبدادی مالکیت یه جامعه افسرد ساخت، این بهتری تعبیر شده میتونه که افسردگی نتیجه این مال قدرته. اینا دروغ دارن میگن، اصلا اینجوری نیست. یه روزی کاش که فرصتش بشه ما راجع به این بحث بگیم، نهادهای مدنی و نفرین اینها دارن قدرت رو بیش از اون که از طریق شماغه اعمال کنن از طریق حویجه اعمال میکنن، و اعمال قدرت از طریق حویج مفهومی شبیه هژمونی. این رو آنتونی گرامشی به ما باز کرد، آنتونی گرامشی مارکسیست ایتالیایی بود که وفات سال 1939 یا 41 یادم نیست، تا چندین سال تو زندان بود، زندان موسیقی بود. گرامشی بحث جالب رو مطرح میکنه، بحث هژمونی رو. البته یکی از چیزا دوباره بحث قدرت رو میخوره. ببینید هژمونی اصل دوشش رو شما نگاه میکنید، هژمونی معنی این معنی که امروز داده نداره، هژمونی که اصلش رو نگاه میکنید با این مفهومی با عبارت یونانی که بیانگر حکمت هم معناست و یک نوع راهبری به سمت کماله. اما مفهوم مدرن هژمونی که گرامشی تعریف میکنه اینه، گرامشی میگه جامعه سرمایه‌داری مدرن اساسش رو میگه کلیت تمدن مدرن، مثلا به خصوص لیبرالیسم، این کلمه لیبرالیسم رو میگه. این در واقع جامعه سرمایه‌داری مدرن و لیبرالیسم بیش از آن که قدرت مستقیم داشته باشه در کنترل ما و همه شهروندان چیز، از طریق اعمال هژمونی قدرت رو اعمال میکنه. اعمال قدرت از طریق هژمونی اعمال قدرتی است تو هم با تحمیق و تو هم با نحنی رضایت نسبی. رضایت نسبی در ظاهر که در باطن یک نوع افسردگی رو میپرورونه، یک نوع افسردگی و ناخوشنودی رو میپرورونه. اون افسردگی و افسردگی و ناخوشنودی باطنی یه دفعه چطوری ظاهر میشه؟ انفجار میشه در حالتی که یه آدم میشه بیماره میشه، یه تو مدرسه یه جریعتی رو بدون دلیل به رگبار میبنده. این خشونت، این پرخاشگری عجیب از خدا برمی‌خیزه. این پرخاشگری عجیب نتیجه افسردگی خاص مدرن، افسردگی خاص جامعه استبدادی لیبرالیست، یعنی استبداد لیبرالیست مدرن این پرخاشگری لیبرال میکنه. یعنی دقیقا اینجا ها میبینید که جامعه دچار افسردگی و استبداده. اگر نبود این وقایع رخ نمیداد. اون آقایی چند از حادثات در سال رخ میده تو خود امریکا به طور خاص، واقعا چند تا رخ میده. یا این بحثای روانشناسی خود اینا دارن، اونا خیلی بحثای جالبی میزنن میذارن. مثلا خود فرانت تو کتاب آناتومی بیرانسازی انسان روی این مسئله بحث میکنه، مثلا از یک چیزی در دمانه یک شیزوفرنی نامیان میگه همین ما شیزوفرنی یه نشید زنی فاید را بی بحث شیزوفرنی رو روانشناسی بالی مطرح میشه، روانشناسی مرضی ها که تو کتاب های چیز هست مثلا ساراسون و کامپلانس ساتو کنید کتاب روانشناسی مرضی درستشون داده شده است اینا مدارمشون کنید یه رو شیزوفرنی فرهنگی رو نام میبره. این اون نتیجه اون هست. من مسئلت میکنم که خیلی هم تو طولای اصلا شما بگی به نوکه ایست که بعد بریم سراغ اون فرمایش مخانه شد
بکنم بعد داری تموم میشه. فقط من متوجه نشم نهادهای مدنی و نگاه نظارت مردم بر مسئولین و جامعه و اینا این بر ساختارها تو حرفای شما من متوجه نشم کجا پاسخ تو دیگه که اون چه منافاتی باشه. البته من متوجه هستم که نهادهای مدنی خواستگاری دارن و در واقع اون جامعه لیبرالی هستش و تحت نظام بازار هستش که اینا در واقع شکل میگه، ولی اون نگاه منظور مردم به مسئولین و نوع شفافیت و رانت اطلاعاتی و رانت اینا هم مد نظرم هستش که نهادهای مدنی توی غرب بعدن خب توجه دارن این نگاه میکنن، اون بعدن اون شفافیت انقدر توی معاملات هست، البته خب ریشه ای درست شاید نباشه، ولی من این موارث مد نظرم بود. شما
ببینید، من از فرما شما این استنباطی کردم که شما معتقد هستید که نهادهای مدنی در عالم بعد، در مدر، در جامعه لیبرال دوران هست، اون چیزی که اینو میگن نهادهای مدنی.
من گفتم کنترل که تمامی که اون نهادهای کارگری که در واقع اواخر قرن 19 هم کنترل کردن، یا همون اتحادیه‌های کارگری که جلوگیری کردن از که باعث شد اون توجیهای بحث رفاه اجتماعی مطرح بشه و بحث بیمه برای کارگرها و اینا مطرح شد، این در واقع اون لیبرالیسم و سرمایه‌داری ابسورد گسیخته رو در واقع جلوشو گرفت. من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که وقتی که اون نقش مردم و نقش نهادهای مدنی که جامعه نادیده گرفته بشه، اون قدرت در واقع به وجود میاد و اون قدرتی هم میکنم برای شما توی این مباحث مطرح خواهم بگم که قدرت وجود داره تو عالم مدرن، اصلا هیچ چیز خارج از اون نمیتونیم
فهم. یعنی شما میفرمایید که الان تو عالم غرب مدرن، تو جامعه لیبرال، این نهادها تونستن قدرت رو کنترل کنن؟
من میگم که تو چیز اون سرمایه‌داری ابسورد‌گسیخته‌ای که در واقع میتونیم بگیم که قرن 18 بودش، قرن 19 مثلا دیگه با توجه به بحران‌هایی که شکل گرفتش، آره تونست مثلا اون سرمایه‌داری ابسورد‌گسیخته رو جلوشو بگیره. کما این که مثلا تو قرن ببخشید قرن 20 طوری شده بود که آقای کینز در واقع میاد میگه که سوسیالیست داره به مرزهای انگلیس میرسه، شما باید دوباره میگی دولت نباید دخالت کنه، یک دولت نباید بیاد بیمه بده به
کارگر.
من میخوام بگم، میخوام بگم که تا به اینجا میاد جلوشون رو میگیره،
خب میگم
داره
تاثیر
داشته.
ببینید اینجا دو تا بحث کاتی شده، من معذرت میخوام دوستان، این بحث خوبه، من با اینکه دو تا بحث شده استاد میخوام یه ذره تو بحثو ببینید با اینکه وقت هم خیلی کمه. ببینید دو تا بحث کاتی شده، یکی ما داریم راجع به ماهیت قدرت مدرن حرف میزنیم. اگر ماهیت قدرت مدرن رو داریم حرف میزنیم، این که سیستم سرمایه‌داری ناگزیر بشه، چون راجع به حرف میزنیم که چگونه ناگزیر شد، که بخشی از سود خودش رو کم بکنه بده به اقشار فرودست، همون مدل اقتصاد سوسیال دموکرات ما اینجا بارها راجع به صحبت کردیم. یعنی تاریخ هایی که شما گفتید یه خود تفاوت داره، یعنی از قرن در واقع اون چیزی که ما اقتصاد لیبرالیسم افسار پشت بگیم قرن 19 همه توی اواخر قرن 19 هم هستش که در واقع نخستین جلوه های اتحادیه کارگری ظاهر میشه، اونم با مبارزه. اصلا اینجوری نیست که نهادهای مدنی بیان و جامعه بده بهشون، اینجوری نیست، مبارزات خونینه. از جمله مبارزه روز اول مهمه، علت این روز اول مهمه اصلا روز جهانی کارگر شده همین، این جنبش های سوسیالیستی تاریخ میان که این جنبش های سوسیالیستی علیه یک مدل از جامعه مدرن، همین عالم مدرن، یعنی اگر لیبرالیسم قرار بگیرن در یک کشاکش بسیار گسترده و بسیار خونین که انقلاب های متعدد رو در پی داره، از جمله انقلاب کمون پاریس رو 1871 آخری میشه، 1848 هست، تمام اروپا 1848 در این انقلابه، انقلاب هایی که اکثرش رویان هایی سه کارگر ها پیشنازش هستن، حالا اگر انقلاب های 1830 رو نایی بگیم، در یک کشاکش خونین اینها تدریجا بگیشه بعد از اینکه بلشویک ها تو روسیه به قدرت میرسن، میگه ما این رو قبل گفتیم، حالا دوباره من تکرار میکنم که تو فرمیشت شما از اوایل قرن بیستم بر پی اون کشمکش های خونین فوق‌العاده جدی که خطرهای انقلابی برای جامعه سمت لیبرال ایجاد کرد و نه عالم مدرن، اینو توجه کنید، لیبرالیسم یکی از شعبه عالم مدرنه، همون سوسیالیسم هم که اومد جلو زن قرش قرار گرفت و او به اتحادیه کارگری رو گرفت، اونم مدرنه. و اینکه اگر اتحادیه کارگری قدرت سرمایه‌داری رو کنترل میکنن، به این معنا نیست که نهادهای مدنی دارن قدرت مدرن رو کنترل میکنن، یا خلق نکنیم باها، نهادهای مدنی قدرت مدرن رو کنترل نمی‌کنن، اتحادیه کارگری هم خودشون جزئی از اعمال قدرت عالم مدرن هستن، متأسفانه اتحادیه کارگری اعمال قدرت می‌کنن به نفع طبقه کارگر تا حدودی، چون مثلا رژیم سرمایه‌داری اعمال قدرت می‌کنه به نفع سرمایه‌دار، همین رو مجموعه عالم مدرن اعمال قدرت
می‌کنه. بهتر از
سرمایه‌داری عالم مدرن یه دو بحث، نه
من نشتم خواهم تو ایران،
خب نه به دو سه تا بحث دیگه زیر قاطی نکنم، بذار سه بحث ببین، من بحث اولم این بود به شما بگم که نهادهای مدنی شما دارید میگید اعمال قدرت که اگر دارن میکنه یعنی محدودیت داره قدرت ایجاد میکنن، اونا جزی از قدرت مدرن هستن، دارن یه بچه شما قدرت سرمایه‌دار رو محدود میکنن، قدرت کارگر رو زیاد میکنن، این یه بچه درست، این درسته، این تاییده، این درست
مشکل نداره.
من گفتم این بحث شما فهمش اولتون این بود که نهادهای مدنی قدرت مدرن رو محدود میکنن. من گفتم نه، نهادهای مدنی مکمل قدرت مدرن هست. ما الان پس به این نتیجه رسیدیم که نهادهای مدنی خودشون هم جزء از قدرت مدرن هستند، مطابق قدرت مثلا لیبرالی رو محدود میکنن. این بچه اینو بدون کنار. بچه دوم داشتیم این بحث صدر سرمدری و اجاد کارگری کردید بحث کنیم. بچه سرم رو ایران هم من فکر کنم به ایران روز نرسیم جوان من دیده هم شده، ولی این یکی رو زدید تموم کنیم. ببینید بحث دوم اینه، این رابطه اتحادیه کارگری و قدرت اقتصادی سرمدری، این رابطه چگونه است؟ ببینید این رابطه ابدا رابطه یه طرفه که اتحادیه سرمدری بخواد اونها بده نمیده، رابطه اینه که ناشی از جنگ طبقاتی تو اجتماع مدرن. آدم مدرن آدمی است درگیر جنگ طبقاتی، هیچ آدم دیگه در قبل و بعدش دیگه نمیده، قبلش در آن نمیده. خب تو این جنگی که هست بعد از اینکه انقلاب بلشویک تو روسیه رخ میده و بحران اقتصادی وحشتناکی رخ میده که لیبرالیسم که نسید مطلقاً بی‌اعتبار میشه و جریان‌های فاشیستی تو ایتالیا و آلمان قدرت میگیرن و تو اسپانیا 1922 موسولینی تو آلمان تو ایتالیا به قدرت میرسه، آلمان‌ها نازی‌ها قدرت میگیرن و 1933 هم رهبری رو دست میگیرن، اسپانیا فرانکو به قدرت میرسه، تو یونان خطر وجود داره. اینها در حراس، اینو میگم مقدم گفتید تکرار در خواهد شما گفتید ندارم، اینها در حراس از اون شرایط به سمت یک نوع سوسیال دموکراسی میرن که این سوسیال دموکراسی بخشی از سود سرمایه رو میگیره ازش، به اخشار محروم در قالب بیمه کارگری، بیمه ها خدمات درمانی، بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری از این حرفا، مدرسه دولتی، مدرسه کودک فلان، این چیزا میده. در کنارش حتی وقتی بیشتر جنبش حقوق زنان، شما میدید تا سالهای اوایل قرن بیستم در خیلی از اجتماعات اروپایی زنان حق رأی نداشتن، از اون خود آمریکا در خیلی از شما کارگران اصلا حق رأی نداشتن. شما میدید مدلی که اصلا کانس داره، کانس توی حق رأی معتقده کسی که سرمایه نداره استقلال نداره، چون استقلال نداره حق نداره رأی بده اصلا، یعنی فقط سرمایه‌دار حق رأی داره. اینها اینا با مبارزات گرفتن حالا بگم همین روز اشتماس چیه که جشن روز جهانی زن میگن و به چیزا اینا هم اصلا نشید همین همه که رازاتین چگاه کرد؟ که رازاتین برای حق رای جنگید، که رازاتین رهبر این جنبش، یکی از رهبران جنبش حق رای در روز اشتماس روز اول مهمه، این روزایی که نمادین شده مال این مبارزات. حالا خطر شوروی این خیلی مهمه، وقتی روسا پیروز شدن بلشویک‌ها تو اونجا و گرفتن و تونستن 1923 1921 جنگ داخلی رو برن خودشون تموم کنن، نیروهای خارجی رو بیرون بردن، حتی تا لهستان پیش رفتن غرب جنرال ترسید و در اصل ترس این کار را کرد. سه دهه سوسیال دموکراسی حاکم شد که این که شما دارید بگید ایدئولوگ این درست این درسته، اما به محض بعد از اینکه سه دهه گذشت از دهه 1970 سود سرمایه وقتی روند نزولی پیدا کرد، بحران اقتصادی وقتی از 1975 ظاهر شد، بلافاصله این طراحان که من به اسمشون بودم کاست حاکمان پلان جهانی مدلشون رو عوض کردن، دوباره سمت نئولیبرالیسم رفتن. نئولیبرالیسم یک نوع افسار گسیختگی وحشتناک لیبرال کلاسیکه که داره دوباره احیا میشه. عصر طلایی سوسیال دموکراسی تموم شد. پس ما اول نتیجه که گرفتیم اون نهادها ربطی به قدرت مذهبی و قدرت مدرن نداشتن، بخشی از قدرت مدرن بودن که بخش دیگه رو محدود میکردن، یعنی بخش کارگری بودن علیه بخش سرمایه‌داری. نتیجه دومی که الان میگیریم اینه، بله در اثر مبارزات طبقاتی قدرت سرمایه‌داری محدود شد و سرمایه‌دارا سر به قول شرکی سر عقل اومدن، امتیازاتی دادن که خود کلیاتشون نگه دارن. بعدش هم از دهه 70 شروع کردن به پس گرفتن این امتیازات. همین الان جریان نئولیبرال که فون هایک، فریدمن، فون میزس اینها طراحی کردن، همینه که الان حاکم و تمام دنیا از دور بر اقتصاد ما، این نگاه دونه دونه داره اون رو پس میگیره، ولی نهادهای مدنی سر جاشه. نهادهای مدنی اینجا اصلا قدرت لیبرال‌ها رو محدود نمی‌کنه، بلکه تقویت می‌کنه. اینجا همون بحث هژمونی که من عرض کردم، هژمونی که گرامشی میگفت که فرصتش نشد، بحث خیلی سیاسی شد، من مصاحبه میکنم، ولی لازم بود چون اصلا راجعه مفهوم قدرت بود و بحث راجعه ایران گفتید میگه بحث دیگه اسم جلسه دیگه اگه امیدوارم بشه شما دوباره مسئله تر کنید. بله شفاف نبودن، رازخواری، اینا بحث درست، اینا ربطی به لیبرالیسم نداره. ببینید اینها یه مقدارش برمیگرده به ماهیت سرمایه‌داری ایران که سرمایه‌داری ایران رو هم کوپاد جمهوری اسلامی ایجاد نکرده، سرمایه‌داری ایران رو مدرنیستان ما 200 سال ایجاد کرده. اشکال جمهوری اسلامی بود که این سرمایه‌داری رو دگرگون می‌کرد. اما این سرمایه‌داری رو ایجاد نکرد. سرمایه‌داری ما رانت‌خواره. مثل تمام سرمایه‌داری جهان سرمایه‌داری. وقتی سرمایه‌داری جای رانت‌خوار باشه، خود به خود جریان شفاف اطلاعات شما بگید تغییر می‌کنه. البته این جریان شفاف اطلاعات از اون دروغ است. یارو بعد داد روش حرف بزنید. یعنی جریان شفاف اطلاعات رو میگن دروغ، کاملا دروغه. مکانیزم اعمال یعنی جریان ببین اصلا شما بتونید یه قاعده بتون بدم هیچ سیستم بدون مدیریت امکان تحقق نداره. سیستم مدیریت داره، سیستم جهت داره، سیستم مرز داره، سیستم هویت داره. جریان آزاد اطلاعات یعنی جریان خبری میگیم، جریان یک ماهیت داره. وقتی ماهیت داره پس مدیریت داره، وقتی مدیریت داره پس مرز داره، وقتی مرز داره یعنی محدودیت داره، یعنی یه جاهایی رو نمیبره، یه جاهایی رو وارد نمیکنه، یه جاهایی رو خارج نمیکنه، پس یعنی سانسور داره. آقا اینا دروغه، این شعارا به خدا دروغه. من گرفتار اون یه فضای دانشگاهی محبت مسوات، مسوات لیبرالی که دائما هم افزایش پیدا میکنه، این لاسایلات دروغ رو هی پخش داره میکنه. من قصد امارت به شما رو لاسایی میکنم، من به شما سعادت نمیکنم، من در بخونم دارم به فضای کلی دارم میکنم. ما هر جا میگیم همینه، همش همین حرف، آنچنان حرف های اینو پخش کردن که همه چیز ببینید باور کنید نه جریان آزاد اطلاعات وجود داره، نه نهادهای مدنی که خود الان دیگه اصلا مکمل لیبرال هم الان قدرت اعلامیه کارگری که تمام این توسعه نیروها رو گرفتن ازشون، بیچاره شون الان کرد الان اعلامیه کارگری تو قدرتی نداره که یه اعتصاب جدی را بندازه. داغونش میکردن تمام شما. شما این اعتراضات دائمی تو اسپانیا و فرانسه اینا چیه؟ یونان چیه؟ چرا این حشب داغون هم؟ چرا مونیخ چند وقت باسال شباب ماشینای دنالیمت آتیشی زدن در چی بود؟ نارامه فرانسه چیه؟ اینا علتش تمام اینا سیاست های نیولیبرال تمام دستاوردهای قطعی سدهی سوسیالدموکراتی رو پس کرده تو دولت نیولیبرال. ببینید بازم هم را میگم اینا هیچ کدوم نافیه بحث ما راجع به ماهیت قدرت نیست. چون ماهیت قدرت ما راجع به عالم مدرنه، نه راجع به فقط لیبرالیسم. حتی اگر شما سوسیالیسم تمام اروپا سوسیال دموکرات بشه، تمام دنیا سوسیال دموکرات بشه، بحث ما راجع به ماهیت قدرت عوض نمیشه، نافیمون نیست. چون ماهیت قدرت مدرن رو داره میگه. مثلا یکی از مدل های اعمال قدرت قدرت لیبرالیه که در ذیل این مفهوم قدرت مدرن قرار میگیره. همه این خصایص داره با این پیچیدگی‌های خاصش، با این تفاوت‌های. ببینید ماهیتاً همه قدرت مدرن، هویتاً قدرت مدرن سوسیالیستی استالینی، هویتاً قدرت مدرن سوسیال دموکراسی مثلا لیبرالانس، هویتاً قدرت مدرن لیبرالی مثلا کلاسیک. این تفاوتات هویتیه نه ماهیتی. و این اینو شما در نظر بگیرید. من امیدوارم با تونستم شما بگم، نمیدونم حالا واقعا اگه روشن نشه بده جسارت صحبت کنم چون بس مهمه. یا پوست عزیز ببینید ما 200 سال میراث افتضاح یه شبه مدرنیتی داغون رو اینجا داشتیم.
استاد
این سرعت سیاست خصوصی سازی هم تا تو سرمایه‌داری
ایران
بس هم کنم. یه واقعا ما جمهوری اسلامی هست. این هم چیزه، این هم چشم بحث میکنم. این هم ریشه در ماهیت باز سرمایه‌داری ایران داره. حالا بحث میکنیم. اینا خیلی بحثای خوبیه. ببینید دانشگاه ما به جای اینکه این چیزا رو ملت یاد بدن، یه مش حرفای علکی چیز یاد میدن دیگه، همش فونهای هاورماس و همش میان همه رو لیبرال بار میارن. این فاجعه ای که علوم انسانی داره به کار میکنه واقعا فاجعه خطرناکه، جدا میگم. تو روانشناسیش یه جور، تو علوم سیاسیش یه جور، یعنی جامعه ما رو به نیبه آماده ترین جامعه برای مشروعات پس لیبرالی تبدیل کرده. متاسفانه هیچ جامعه اینجوری نیست تو این دنیا که ما اینقدر آماده ایم. هیچ جا دنیا دانشجوها چنگل لیبرال نیستن.
اینجا
اون خودش اصلا عامل این ماجراها بود. یه مشت پوزیتیویست رو تو عرصه اپیستمی بر مبنای اندیشه پست‌مدرنیستی و نئولیبرالیسم سروش لیدر نئولیبرالیسم ایرانی، یعنی تمام این دعوای ایرانی با نئولیبرالیسم لیدر اصلیش این آدمه و این ساختاره رو دگرگون کرد. جماعت نهادش همراه اشتبهداد ارشاد مزد درست کردن علیه ما، اورژل و فلان و فلان پخش کردن، سفره آوردن توی فرهنگی توی وزارت آموزشی. مشکل اینه اون باند نخوف نهاندرش رو به نظر من نخونی، من مطلب سوش قطعا نخونی. وقتی جایزه چیز رو بود جایزه دیگه جایزه بود من یعنی داشته که اون جایزه فقط به مسلمان بود و این یعنی همه شو مسلمان هم برای لیگان اون جایزه. اون آدم با اون سیستم تونست از به لحب این قرم هست داخلی فیردان دینه شهر جزاریم که یه به طرف میگیم دو تو ترجمه کنیم اما چیز دیگه داره فیردان داریم اون فیردان فکره هست و من اسمی بدم یه دوست یه کسی این رو اسمشو میگم میشناسیش همه تو میشناسیش سال 72 یک ماهی بهش میگه آقا این جهر کیان این حرفا رو داره میزنه بیا آره اینا بذار یه چیزی بنویسی یه کاری بکنی. 2000 تا تیراژ داره ما 200000 تا ما بیان کیان بفرستیم کیان بزرگ میشه. آقا نفهمید کیان ما سال 76 داشت مادر رو درست کرد تازه اینا گذاشون افتاد هنوز هم ما همینه. وقتی من میگم
ضرر این
جهت تکرار
رو نمیفهمن
و
ضرر
این بیشتره.
این
باید خوشی کنم خرابالایی اصلا همینه دیگه. من به علت اینکه من دائم میگم این صدا سیمای ما جنگ نهن نمیفهمه، سینما ما نمیفهمه، مال همینه دیگه اصلا نمیفهمن. به ضرر ارشاد ما اگر جنگ نهن بفهمه که جایزه کتاب سالش اینجوری توضیح نمی کنه خب این نشونه نمیفهمه دیگه. من علتی که دارم میگم اینه. ببخشید دیگه ما. خب دوستان موفق باشید انشاءالله. من باید برم عذرخواهی میکنم وقتتون خیلی گرفتم خستتون کردم. این چیز رو این توصیفات رو میشه یکی از این دوستان بنویسن سریع به من بدن این شیشتا رو. ببخشید دیگه ما اینجا همه رو چیز کردیم. ببخشید
Thank you.